نیازمند از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم در مورد مثلا کارم که چه کاری میخوام بکنم، یعنی واسه زندگی و اینا باتون صحبت کنم. من یه لیسانس دارم، بچلر دیگری دارم توی انجینیرینگ.
چه رشته انجینیرینگ؟
برق.
برق؟ اوکی.
بعدش وقتی که مثلا برق انتخاب کردم، یه دو واحد از برق برداشتم، خیلی خوشم اومد. دو واحدهای اول بودن، خب خیلی بیسیک بودن، خیلی خوشم اومد. چیز داشتم که توش باشتم همین پرابلم سازینگش بود، مثلا طرزه که فکر میکنی که چجوری مسائلی چه حل کنی، یا مثلا در مورد کامپیوتر ساینس هم برداشتم، پروگرامین دوست داشتم، چجوری در موردش فکر کنی، چجوری پروگرام می نویست و اینجا. بر همین خوشم اومد، دیگه ادامه شدم، برق ادامه دادم. و بعد که یه موقعی که میگذشت اینا، البته خب خیلی حالا اون در کنارش بوده که وارد اون جزئیاتش نمیشم، خیلی مشکله مثلا انگزایتی اینا داشتم به اضافه مثلا چیز دیگه.
نه، این رفت به رشته تحصیلیتون که نداشت، خب شما خودتون استراب داشتید.
رشته بله استراب داشتم، ولی خب مثلا در مورد همه چی کلان استراب داشتم. و خب مثلا کلان همه چی رو میدونین یه جورای در مورد همه چی استراب و خودم در این پیدا میتونم یه استراب داشته باشه، در مورد درس خوندن که نکنه گراجویت داشتم، خیلی چیزای مثلا عادی که در موردش استراب داشت. بعد یه موقع تو درس خوندنم تاثیر گذاشت، یعنی اوقات پیش فرض کنم خیلی زیاد تاثیر گذاشت، برای همین خیلی نتونستم اونطور که باید خیلی درس خوب بخونم، یعنی بتونم توی رشتم خیلی خوب در واقع من خیلی خوب بتونم نمیدونم یاد بگیرم چیزا رو کلا درس رو اینا. بعد دیگه خلاصه گریجویت شدم، این موقع هم تو بیشتر طول کشید، ولی گریجویت شدم. و بعد این موقع دنبال کار گشتم، ولی نمیدونم اون موقع بود، یعنی کلا مثلا وقتی که هر چی بیشتر میگذشت از کار انجینیرینگ، وقتی گریجویشن دنبال کار میگشتم از کاراش خوشم نمیومد. مثلا خیلی اولی که خیلی پیکی بودم، مثلا هنوز هم اینه اگه میخوام دوباره کار برم مثلا کمپانی دیفنس رو اصلا دوست ندارم کار کنم، یعنی تو حدی اینا رو اپلیکیشن هاشون پر نمی کردم، شاید اگه پر هم می کردم کارم نمی گرفتم، ولی حتی دنبالش هم نمی رفتم مثلا که
نه بذار اول یه ذره مسئله رو با هم حل کنیم عزیز. ببینید من اگر به شما برگشتم گفتم پام شکسته، حالا دیگه بحث این که نمیدونم فوتبال بازی کنم یا بسکتبال یا والیبال که فرقی نمیکنه. بنابراین دو تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید. شما یه زمان میتونید یه بحثی درباره استراب و نگرانی و وسواس و این فکرهای بد و منفیتون داشته باشید. خب این حالا به درجات مختلف رشته‌های متفاوت و یا کارها فرق میکنن، ولی اون اگر گرفتاری اصلی شماست اونو باید از بین برد. اما نه. موضوع دوم نه صبر کنید، پس بی خودی موضوع استراب رو نیارید تو صحنه، برای اینکه ببینید
همینطوری اونو
چیز کردم. نه این کار نکنید. نه شما اگر میخواید با یکی ازدواج کنید دفعه بر نگردید بگید زمنان مثلا میخوام یه ماشینم بخرم، آدم نمیفهمه چه ارتباطی بین این دو تاست. ولی اگر بینشون ارتباط برقرار میکنید موضوع دیگری است. یه دلیلی که شما غالبا هم استراب پیدا میکنید همین گرفتاری رو دارید به خاطر مخلوط کردن موضوع است. موضوع رو جدا جدا بکنید هیچ کنش ترس و وحشتی به اون صورت نداره. شما اگر
من نه استرابو اصلا کار نداره، این دلیلی که دوست ندارم تو اون کمپانی کار کنم کاری به استراب نداره. استرابو فقط اصلا خوب بلست کنید اصلا بس همه شرط نمیدارم، فقط این که دوست نشم تو اون کمپانی کار کنم و اصلا کلا این الان که فکر میکنم الان خیلی بد یه 3-4 سایی مزید گذاشتی از این گرادویشنم با بچلر دیگری، یعنی مثلا کارای انجینیرینگ اصلا خلاص دوست ندارم، یعنی فکر میکنم هیچ فایده ای نداره. این چیزی که تو ذهنم از انجینیرینگ بود همیشه تو ذهنم این بود که وقتی یه کار تو انجینیرینگ گرفتم مثلا انقدر خوب کار میکنم که پول زیاد در بیارم، بعد با پولش مثلا میرم به مردم کمک میکنم، یعنی آخر کار باز میشه که من بخوام با مردم کار کنم. الان که در موردش فکر میکنم
نه باز ببینید همینجا فرق کرد، این که میخواید به مردم کمک کنید یه موضوع، میخواید با مردم کار بکنید یه موضوع دیگه است. شما اگر میلیونر شدید میتونید کمک کنید، ولی اگر بخواید کار بکنید اولا یک هر کاری که کمک کردن به دیگران نیست، بلکه کار انجینیرینگ هم کمک کردن سر جای خودش. ولی اگر شما هستتون یه نوع دیگری از ارتباطه، چرا بی خودی کلیش میکنید که آدم مجبور بشه به حدس و گمان؟ بگید مثلا چه جور کاری رو دوست داری، اینجوری بگید. چرا بیچرخونیدش از این؟ بگید من این مثلا وسط این 2000 شغلی که در امریکا وزارت کار داره این 7 کار رو دوست دارم، تو این 7 هم این 2 تا رو بیشتر دوست دارم، و خودتون رو خلاص کنید، اون وقت میشه درباره این موضوع و ارتباطش با شما صحبت کرد.
اون وقت مشکل سر همینه. من از وقتی که تصمیم گرفتم خودم اول انجینیرم سرچ کردم به شغل مختلف و کار مختلف و الان نگاهی میکنم میبینم یه عالمه چه به مختلف دوست دارم. دلیلم که رو شما زنگ زدم اینه که این موقع مثلا شاید با حرف زدن من بفهمین که نمیدونم خودم، یعنی مثلا یه موقع که فکر می‌کنم نمی‌دونم کدومش رو، این همه رو دوست دارم یه جوری مثلا که رنگا رو همه رو دوست داشته باشی ولی ندونی کدوم.
خب این نهایت عزیز من، این خب اولش این است که باید متوقف کنید، مثل اینی که برید تو رستوران بگید 17 جور غذا رو من دوست دارم حالا موندم، خب این نشانه عمق خودخواهیه. من باید یکی انتخاب کنم که از بقیه بهتر، حسرت نخوردن دیگرانم نداشته باشم. تو ازدواجم همینه، شما اگر 10 تا مرد خوشتون اومد که نمیتونید بگید حالا موندم از این در، خب یکیشو باید خوشتون بیاد تموم بشه بره عزیز. یعنی همینجا باید بدونید این نگاه نگاه غلطیه که من میخوام همه چیزو داشته باشم. حالا غالب اوقات هم آدمایی که میخوان همه چیزو داشته باشن حاضر نیستن هیچو بدن. بنابراین بی خودی بحث رو پخشش نکنید که خودتونم گیر بیافتید. من حرفم به شما این است که خیلی مشخص و معین حرف شما میتونه این باشه که من حالا رفتم به این نتیجه رسیدم که این رشته رو دوست دارم، ولی اینکه من باز هنوز چند تا رشته رو با هم دوست دارم، خب اسکی آدم چند تا لباس بخواد با هم بپوشه، خب یکشو میپوشید میرید بیرون دیگه.
بله خب من الان
کجا بفهمم
که کدومش واقعا دوست دارم؟
اصلا چه فرقش چیه؟ انتخاب بین لباس آبی و سبزتون اونقدر نیست. بله از کجا میدونم؟ اونقدر که از خودتون میشه پرسید کدومو ترجیح میدی، چلو کباب میخواید یا جوجه کباب؟ شما میگید نمیدونم، بازی در نیارید. علتی که میگید نمیدونم به خاطر اینکه هر دوتاشو میخواید حاضر نیستید پولش هم معمولا بدید، اون وقت گرفتاری ماست. بعدم نگران وزنتون و نمیدونم سلامتیتون و حتی یه ذره ولتون کنن این که اصلا حیواناتو چرا باید کشتم میرید. خب اینا وقت بعد میگن آدم خلوچل،
یعنی درست میگی. مثلا همین فکر میکنم، مثلا میگم که خب مثلا الان به عنوان مثال مثلا این کار کمک نمیکنه به مردم، اگه کمک میکنه اونقدر کمک نمیکنه، فهمی که کار بیشتر کمک میکنه. اگه ولی یعنی فکر میکنم
دلیل شما اگر این همه فاکتورها رو وارد کردی هیچ وقت نمیتونی تصمیم بگیری. شما اگر اومدین خوردن غذا یا پوشیدن لباس میگین دکمش کمه، اون آدما ممکنه فکر کنن خیلی شیکه، این آدما ممکنه فکر کنن سکسیه، یه دفعه فکر کنن این اموله، بعد اصلا رنگ مشکی به منی که لاغرم اونقدر نمیاد، این مال آدمای چاقه که میخوان چاق بودنشون رو پنهان کنن، بعد اصلا من چرا مشکی بپوشم که یه دفعه کنن من چاقم، از اون گذشته اصلا من دخترم جوونم چرا رنگی نپوشم، خواهی رنگی بپوشم فکر کنم من قرتیم. خب عزیز نمیشه که همجوری رفت بالا اومد پایین. روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید با هم کتک کاری کنیم روی خط. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده ایم. از شما تقاضا می کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز، 310-780-6360، 310-780-6360.
توری یک روزه از کلاب 670 وی آی پی تورز، یک شنبه 29 ماه می واین تیستینگ در سانتا باربرا، شامل بازدید از دو واینری زیبا، بازدید از مرکز سانتا اینز و صرف شام در کنار اقیانوس، صبحانه، نهار و شام به همراه انترتینمنت ایرانی. خاطرات خود را با مسافرت با ما شیرین تر فرمایید. قیمت 149 دلار. تلفن 877-397-6670. club670.com. فراموش نکنید 877-397-6670. club670.com. یک شنبه 29 ماه می واین تیستینگ در سانتا باربرا، 877-397-6670. club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دوشنبه همین هفته ساعت 12:30 دکتر سیامک اوریان از اپیان مدیکال سنتر در مورد ریزش مو و طریقه جلوگیری از ریزش مو با آخرین تکنیک پزشکی بدون جراحی با شما به گفتگو می نشیند.
پیکرینگ فقط منورا،
گل مهمونی ها منورا، توی عروسی ها منورا، به ترین گلت کاشده چر فرشته ها منورا، هم پارتی و برمیز و هم برده و برمیز و واسه دوره های خونگی کیترینگ فقط منورا.
کیترینگ
مهمون تو حیرون میکنه منورا، شب و ستاره بارون میکنه منورا، توی مهمونی خودتون صابخونه رو مهمون میکنه منورا. این چه همیشه روزه تایید روانوته، ارزش گل اسمت هم قیمت یاهوته.
کیترینگ بلد کاشر منورا، کیترینگ بلد کاشر منورا به مدیریت سایمون برزی، تعیین شده روانوت ایرانی و خارجی. تلفن 213-407-47000، 213-407-47000.
با
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون از طریق club670 بلیت های برنامه هنری بنفشه صیاد که روز پنجشنبه 26 می در برنتوود لس آنجلس و کنسرت رحیم شهریاری خواننده خوش‌آواز آذربایجانی که روز شنبه 28 می در خانه فرهنگ و هنر ایران برگزار می‌گردند در دسترس شماست. حتما به سایت club670.com مراجعه کرده و بلیت های خود را تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب ببینید عزیز، درسته که ماجرای شکستگی پا رو من برای همه ورزش ها به کار بردم، ولی اگر من آدمی هستم که هم ناراضیم و هم همه چیز رو میخوام و هم چیزی رو هم نمیخوام بپردازم و بعدم فکر میکنم که تصمیمی که الان میگیرم بعدا ممکنه پشیمون میشم، که همه آدم ها میشن، شما روزی که شروع میکنین به غذا خوردن به دلیل گرسنگی معمولا آدم ها با یه اشتیاقی خوشحالن از پیدا کردن غذا و خوردنش، اما بعد از که مدتی خوردن مثلا اگر زیادی بخورن پشیمون میشن که چرا اصلا خوردن، حتی تو همون روز، حتی تو همون کمتر از 20 دقیقه. بنابراین ماجرای بعد اهمیتی نداره و بعدم قرار نیست ما در بعد به قبل برگردیم که من باید هفته قبل چنین یا چنان میگم، چون اگر قرار باشه من هر آن بخوام هر تصمیمی رو که در گذشته گرفتم به آینده مرتبط کنم و هر حال آینده ایم رو به تصمیم‌های گذشته اصلا از پا در میام. بنابراین ما در یه شرایطی تصمیم میگیریم، پیش میریم، مسئولیتش رو میپذیریم، هزینه‌ش رو میپردازیم، پیامد و نتیجه‌ش هم قبول میکنیم و قدم بعدی رو بر مبنای اون برمی‌داریم. به همین جاست که در 12 step program برای که آدم‌ها رو آزاد کنن، که بسیار حرف و انتخاب درستی میگن، من فقط امروز مشروب نمیخورم. اگر بگی فردا میخوری یا نه، میگه اصلا سوال من نیست، اصلا موضوع من نیست. فردام که بلند میشه میگه من امروز نمیخورم. بنابراین 30 سال هست که نخورد. و این تنها راه درسته. ما در لحظه، در زمان، در وقتی با تصمیم بگیریم تصمیم درست و خوب رو میگیریم، بعد معلوم شد که غلط بوده غلط بوده و بعدم نه ادعای خدایی کردیم نه ادعای معصومیت که بگم من اشتباه نمی کنم. بنابراین من در حال این تصمیم رو میگیرم، من با علم موجود، اطلاعات موجود، احتیاج امروز، احساسات و عواطف امروز تصمیم رو میگیرم، بعدم معلوم شد غلط یه غلط و یکی از گرفتم. بفرمایید.
ببینید من همین کار کاملا میخوام بکنم، ولی مثلا خب پدر مادرم خیلی نگرانم، خیلی، یعنی خیلی خیلی، من خودم دیگه اونقدر انگیزه ندارم، خیلی بهتر شدم نسبت به حتی پارسال، خیلی بهتر شدم.
خب حالا نصب کنید پدر مادرتون نگران بزید باشن، شما نگران نگرانی اونا نباشید، چون یه موضوع تازه پیدا کردید.
بله میدونم، من خودم مثلا یعنی حتی همین تایشب بود که شکنات بکرم دیگه نگران یونو نمیشم، خودم به طبیه خودم میشم، یعنی حتی این طبیه بخورم چیزی کردم و خیلی آدم خوبم، ولی خب مثلا نمیدونم این با این ها که اینو پیش خودم گفتم، ولی خب باز نمیشه.
خب نه نه سب کنید، ولی خب خوب اینو گفتم ولی نمیشه، به خاطر اینکه جدی نگرفتید عزیز. آخه شما که نمیتونید همینجوری.
ببینید من فقط که پدرم خیلی اصرار داشتن که با شما صحبت کنم، چون برنامه شما رو گوش میدن، گفتن که با شما صحبت کنم ببینن که شما مثلا چی میگین، و اینکه گفتن که شما بپرسم، چون شما اینطور که مثلا گوش میدن برنامه شما رو، شما مثل که کریر تست رو خیلی تایید کردین واسه کسای دیگه.
چیو؟
من گفتم شما در مورد اون بپرسم.
درباره چی؟
این تستی که میدن که مثلا بگن چه کاری واسه مثلا،
نه تست ووکیشنال هست که کالج ها دارن، میتونید برید بدید، به شما نشون میدن چه تمایلاتی، استعدادهایی دارید، چه گرایش هایی دارید، اونو میشه مشخص کرد. پلو روانشناسان برید مثلا به شما میگن شما بیشتر بهتر به درد رشته های علوم اجتماعی انسانی و ارتباط با مردم میخواید یا بیشتر کار فنی و مهندسی، یا احتمالا میتونید در زمین های پزشکی حرکت کنید. این تستا کمک میکنه، ولی خیلی از اوقات در حالی که اون تستا دقیقاً دو کمک میکنن، ما قرار خودمونم بدونیم کجایی. من مشکل شما رو الان تو تست نمیبینم عزیزم، مشکل رو تو مسائل روانی شما و ذهنیت شما میبینم. یعنی شما الان همین آخرین جمله رو یه جوری سرهم کردید که من به خودم گفتم که نگران نباش، حالا البته اینو مواظب بودم، ولی بعد مثلا نمیشه نگران نباش. خب یعنی چی؟
نه یعنی گفتم که بذارین بابا میخوام خیلی من با شما صحبت کنم، گفتم خب من زنگ میزنم آقا جون کلوپی باشین صحبت میکنم کرتستم میدم این همین تست واکیشن
شما کی بهتون مهندسی داره؟ من شما داریم درباره بحثی که شما کردید رفتیم، چه رفتی سراغ پدر برام میگید نه اینو میذارید که اون میره سراغ این موضوع؟ اینجوری که نمیشه عزیز. من به شما میگم فردا شب شما این مهمونی میرید دلایلتون رو که گفتید من درست نمیزه میگید مثلا بله نه، بعد میرید میگید من دارم کفش میخرم در یه جایی.
من که ببینید آقا دو، من برنامه که خودم الان در حال حاضر برام خودم ریختم که مثلا تصمیم بگیرم چیکار بهتره بکنم، بعد بذار یک از کالجا اینجا صحبت کردم، دیدم پیشنهادایشون خیلی خوب بوده که گفتن که مثلا یه واحد دو واحد توی یه کالج کامیونیتی کالج خوب ارزان‌تر میشه بردارم، مثلا سایکولوژی علاقه دارم خیلی دونه سایکولوژی بردارم، یه دونه مثلا چایلن فرمولی دوامنس بکنم اسمش اون رو بردارم، یکی دو واحد این چیز رو بردارم ببینم که چیه دقیقا. چون الان خود احساس من میکرد مشکلی که دارم اینه که آیدیای مشخصی در مورد این کار رو ندارم. مثلا سوشال ورکر شنیدم که مثلا این کار رو میکنه، یه مقدار شش رو اینترنت عمودش کردم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اینکه اون آقا این پیشنهاد یا خانم این پیشنهاد رو شما کردن پیشنهاد خوبی است، ولی شما اگر بخواید تو زندگیتون وقتی تو فری وی میایید بخواید همه راننده‌ها رو چک کنید ببینید مست نباشند و بیمار نباشند، وقت این زندگی نخواهد بود. بعدم شما رفتید لیسانستون گرفتید، بعدم رفتن سر کلاس روانشناسی نشستن که به شما نمیگه کدوم شغل و کار به درد شما میخوره یا نمیخوره. اگر واقعا میخواید تو این زمینه اقدام کنید، بهترین کار این است که برید یک ماه تو اون محیطایی که ترجیح میدید، نه اینکه همه رشته ها، اون دوتا سه تا رشته اصلی رو ترجیح میدید، برید اونجا کار کنید. برای که شما مسئلتون محیط کاره، مسئله شما مسئله خوندن کتاب یا مطالب نبود. اگه شما میگفتید من اصلا استعداد اهل خوندن نیستم یا اهل ریاضی نمیدونم یا اهل نمیدونم کار دستی نیستم، خب اون موقع یه مقداری به رشته تحصیلی مرتبط میشد تا بعدن به شغلتون، ولی موضوع ما الان شغله. شما اگر بخواید هی جا به جا بشید که الان احتمالاً بعدن موضوع مادرتون رو مطرح میکنید به هیچ جا نمیرسید عزیز. مسائل از هم تفکیک کنید، یعنی حالا نه قبول داری عمل کن، قبول داری که خب معلومه نمیخوای مخالفت کنی یا اصلا مخالفت با چی بکنی. صداتم قطع و فصل جان.
این دسته همین خانم از بازارین که گفتن که والنتیر هم برم، من نمیم شما گفتیم کار والنتیر، شما کار ممکنه پیدا نکنم توی مثلا
نمیدونم. من برو به کار پیدا نمی کنید، والنتیر باید برید
مثلا برم بشم چه میدونم اینجا که بچه ها رو با بچه ها کار میکنن، یا خیلی خوبه این والنتیر ها خیلی میخوام توی اینجور جابا پیدام کردم مثلا یه جایی که برم میدونی یه چی کار میکنم والنتیر بشم توی همچین ارگانیزیشن اون چیزا که فکر میکنم دوست دارم، یعنی اینم این کارم دارم میکنم دنبال این کارم رفتم. بعد همین خواستم بهتون اینو بگم، یعنی خودم احساس کردم که اینجوری بیشتر بهم کار کنه. درست دقیقا شما درست میگین که مشکل من کاره، مثلا الان نمیدونم مثلا دوست داشتم تیچینگ بخونم دبیر مثلا یا های سکول یا میدل سکول باشم.
خب اونه که بیشتر از همه به دلیل اینکه در دبیرستان بودید تجربه دارید. یک، خودتون چگونه میبینید در ارتباط با جوانها یا درس دادن خوشحال هستید حاضرید یه پروسیجرز رو رعایت کنید و مسئله ارتباط خاصی رو که در محیطهای مثلا امریکایی بین معلم و دانش آموز وجود داره چگونه میبینید؟ اگر یه همچین جور کاری رو دوست دارید که خب میتونه خودش یه شغل خوبی باشه برای اینکه خیلی مزایا و امتیازات داره.
بله اینو واقعا دوست داشتم و پارسال که یعنی تصمیم گرفتم اینجوری نخونم دنبالش رفتم سرچ کردم دنبال دانشگاه بگردم، حالا قدش سیگار نمی کنم این دانشگاهی بود که همون موقع واسه سامر همون پارسال چیز میکرد که من ادمیشن گرفتم و چیز بود اینا، ولی آنلاین پروگرام بود برای پرایویت سکول و خیلی گرون بود، یعنی همین ترمش هم همین می شروع کردم اولین کلاسشو که برشم چون آنلاین بود یه خود خوشم نیمد و اینم که دیدم اینقدر گرونه دیدم تو همون پروگرام مستر آف آردین تیچینگ بود اسمش، همون پروگرامو یه دونه استیت یونیورسیتی هم داره و خب همون معلم میشم با خیلی خرج کمتر و همین اونو دراپ کردم. بعدش گفتم مثلا حالا الان بخوام اپلای کنم واسه استیت یونیورسیتی که تو اینجا هست بخوام برم میشه واسه سال دیگه، میشه واسه سامر سال دیگه. بعد پیش خودم فکر کردم خود نداره توی مدت با توجه به اینکه این خانم ادوایزرم بهم گفتم حالا هم دانشگاه گفتم توی مدت برم والنتیر پوزیشن بگیرم و حتی یه واحدای این کورس رو زودتر بردارم که اپلیکیشن هم قوی تر بشه واسه همین تیچین پروگرام تو همین استد یونیورسیتی. و دیدم که خب اصلا توی این مدت توی این یه ساله این کار رو بکنم. بعد یعنی برای ما هم اینه الان در حال حاضر مثلا تیچین رو خیلی دوست دارم، چون چند تا که شما میگین چون تجربه داشتم تو کلاس بودم، تو دبیرستان بودم، در حال از همه چی بیشتر تجربه دارم، همیشه دوست داشتم که درس بدم، عاشق درس دادنم، عاشق کار کردن با مثلا کلان هر فن و سن مثلا دانش آموز یا بچه هر نوع سنی هستم. بعد میگم و همین رو انتخاب کردم و الان میگم دوست دارم مثلا معلمی رو برم و برنامه
همین. ببینید من به شما یه چیز بگم، من رفتم تو رستوران 10 جور غذا اونجا بوده، یکشو انتخاب کردم، 3 4مش هم خوردم، حالا همینجوری دارم بحث میکنم که من چیکار بکنم سر سفارش غذا. آخه من اگر بخوام جدی بگیرم اد عزیز، چون خودتو نمیگیری دیگران رو هم نمیگیری. تو اگر حرف زدی الان تکلیف روشن، از یه طرف سابقه شو داری، از یه طرف رفتی مدرسه مناسبو که بهتر سر کلاس بری پیدا کردی، از طرف دیگه میتونی والنتیر بری توی این دبیرستان‌ها دبستان‌ها کار بکنی، کم ببینی بهتره مثلا تو الیمنتری باشی، تو های اسکول باشی و ضمناً چه درسایی رو خودت باش راحت‌تر هستی، کلاس‌های مختلف متفاوت بری. بنابراین تو یه انتخابی کردی و به نظر من برای بیشتر خانم‌ها یا آدمی با مشخصات تو اگر مشکل زبان و ارتباط نداشته باشه که به نظر میرسه نداری، کار خوبیه. بنابراین دیگه در این حره خودتو همچنان پریشان و نگران نگه داری.
بله خودم خوشحال بودم تا موقعی که با پدر مادر صحبت کردم، بعد اونا شروع کردن به در و چیز و فلان اینا.
که چی؟ استدلال ما استدلال پدر یا مادر چه بود برای اینکه نرو معلم بشون؟
استدلالشون این بود که چون من تازه این پروگرام تیچینگ رو شروع کردم که این پرایوت اسکول، اول از همه میگفتن که تو همین الان شروع کردی، همین الان دراپ کردی. اما چیزی که میگفت من اینو شروع کنم تموم کنم. قبل از اونم که این پروگرام رو شروع کنم میگفتن که تو انجینیر هستم که میخوندی، میگفتی من دوست دارم اینی که میخوام انجام بدم اینه. بعد یه دفعه اصلا بعد این همه سال که تلاش کردی تموم کردی، حالا میگی نمیخوام توش کار کنم. این پدر مادرم میگن که مثلا تو الان یه سال دیگه این پروگرام تموم میکنی، یه سر کلاس مثلا یه ماه درس میدی، میگه اینم دوست ندارم.
خیلی خوب، نه ببین عزیز، اینجا باز برمیگرده به اینکه پس مشکل ویژگی‌های شخصیتی توئه، پس اون مشکل باید حل بشه، پس هیچ ارتباطی به رشته نداره، ضمناً هم نمیتونی بدون رشته و جهت و هدف باشی، پس بنابراین این هدفیه که فعلا ترجیح میدی دنبالش میری و این میری خودت رو هم درست میکنی، که من با هر دوتاش موافقم، ولی دلیل نداره به خاطر اینکه شاید تو این رشته رو ول کنی پس الان بیا ول کن. خب این که به قول معروف تحصیل حاصله، یعنی این دیگه چیزی که هست که دیگه دلیل نداره آدم راجعش بحث کنه. پدر مادر تو هم بر اساس سابقه حرف میزنن، در حالی که به هر حال هیچ آدمی نیست که همه کارا رو که قبلا کرده دوباره بکنه یا اولین بار هیچ کاری رو نکنه. پس اون حرفام درست نیست، اون استدلالام درست نیست، ولی شما یه مقدار علامت حالت شیدایی و هایپومنیک نشون میدی عزیز. یعنی حالا نمیدونم بعضی وقتا میافتی پایین داون میشی و بی حوصله یا بی انرژی هست یا اینا، یا نه آیا چنین هستی؟
هستش. آره.
نه من با دلیلش کاری ندارم. نه ببین عزیز، نه
صرف
اصلا مهم نیست، من اگر دم پای تو شکسته من بحثمونه، اون موضوع منه تو رفتی، ولی اینکه دلیلش اینه که در فوتبال دوستم از اون ور چرخید من از این ور اومدم زد به من یا ماشین زد به من یا خودم از پشت اون افتادم، چه فرقی در ماجرا میکنه؟ مگر من قصد علت رو داشته باشم؟ ولی اگر من اومدم میخوام پای تو رو درست بکنم، تقریبا اینکه چه شد شکست اهمیت داره، پسر خواهرت زد یا برادر زد چه فرقی میکنه؟ ببین عزیز، همین جاست که گرفتاری است، همین جاست که بعدم باید بدونه چه موضوعی مطرحه. تو تمام این مدتی که با من صحبت کردی موضوعی که مطرح بوده راه کردی رفتی سراغ چیزی، این پراکندگی ذهنه که منو به اینجا میرسونه، یه ذره شاخه به شاخه میری و حالت شیدایی و سرخوشی و منیک رو داری. مهم نیست از کجا میاد، میتونه ارسی باشه اصلا، چه فرقی میکنه اصلا ارسی نباشه، این ناشی از هم مریضیت یه بیماری چیزی، فرقی نمیکنه عزیز، فرقی نمی کنه. تو چرا اگر خودت گم و گیجی میخوای منم بچرخونی؟ ببین عزیز، شما دو تا مسئله دارید، یکی شخصیته که بهتره با یه روانشناس صحبت کنید که اصولا چرا به زندگی و موضوع اینگونه نگاه میکنید، دو انتخاب رشته که با توجه به حرفایی که زدی اگر فعلا همکنون ترجیح تو درس دادنه دنبالش برو، این که ممکنه ناراضی بشی و به همش بزنی هست، ولی چاره غیر از این نداره، برای که هر رشته دیگه انتخاب کنی همینه. پس فرقی در ماجرا نمیکنه. به پدر و مادر جونم بگو که به هر حال این که من در گذشته چنین بودم معناش نیست که حتما در آینده چنینم، و به همین دلیل که دارم کمک میگیرم که تغییر پیدا کنم. به هر حال آدما میتونن چهار تا شاخه برند و بیان تا بالاخره به یه نتیجه برسن، همونطور که تو ازدواج آدما این کارو میکنن، تو رشته تحصیلی یا شغل هم همین کار. به هر حال مواظب خود باش، خوشحالم باهات صحبت. نه دیگه، برای اینکه تو حرفات ادامه داره برای ابد. حالا تو هم کار دو تا
تراپیست
چی بگم؟ مثلا تراپیستتون میرید میگید منم همین حرفایی که من زدید به اون میزنید، اونم از اون بعد میگیره اون میره. اگرم مرسی عزیز. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آنینشورد موتوریست داریم. فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن: 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانه به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 دادگستر law.com.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنونده ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، انتگریتد مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-8833.
ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم.
پنج شنبه ها 9 شب دمی با خود. این هفته ترس از ترسیدن.
مژده مژده، بستنی گل نظر مژده میدهد. برای اولین بار بستنی خرمایی بدون شکر گل نظر به بازار آمد.
آقا خبر، خانوم خبر، اومد ز تهرون گل نظر،
اومد ز تهرون گل نظر،
خوشمزه و طبیعی، سنتی زعفرونی، بستنی بالوده شیرازی داره گل نظر، مزه و طعمش تک از هر نظر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که شنبه 28 ماه می، همین شنبه در مونترال هستم و دو کنفرانس خواهم داشت: 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی. کارت ورودی که $30 هست رو میتونید از خانه ایران و یا کمی زودتر در محل کنفرانس دانشگاه دریافت کنید. همچنین یک شنبه 29 در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر مدت 9 ساعت خواهم داشت با عنوان کودک درون، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری شرایتونی است که در هایوی 7 هست. کارت ورودی که $60 هست در اختیار دوستان خوب در رادیو صدای ایران تورنتو هست که در دو مرکز هم گذاشتند و به نظر میرسه احتمالاً سولد اوت خواهد بود. اینی که اگر واقعا مایلی تشبیارید بهتر است که از قبل اقدام کنید که باعث شرمندگی من روز یکشنبه در تورنتو نشود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اخیراً سیدی استرس، 4 سیدی با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد و همچنان 8 سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و 4 سیدی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و 4 سیدی خانواده تک سرپرست سینگل پرنت بیرون آمده که یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت اونها رو سفارش بدید یا با تلفن 310 926 50 26 926 50 26 تماس بگیرید و یا از مراکز ایرانی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت اونها رو دریافت کنید و یا اگر در ونکوور کانادا هستید از سازمان فرهنگی نیما یا کتاب فروشی نیما میتونید اونها رو دریافت بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم شما
خوبید؟
خیلی ممنون از برنامه‌تون. آقای دکتر سوال داشتم در رابطه با مسئله مذهب و دکتر کلی می‌خواستم مطرح کنم سوالمو. چند تا چیز با یکی از
من یک کمی مشکل صداتون رو دارم. ای میشه براش یک کمی قطع و وصل میشه.
اجازه بدین. اجازه بدین.
جان
الان بهتر شد؟
نه بدتر شد، یعنی صدا پا آهسته الان خوب شد. بفرمایید جان.
با یکی از شنوندگان محترم هفته پیش صحبت کردیم و یه بحث بسیار نقد و بسیار جالبی رو داشتیم که به قول معروف یه چیزایی تو مغز من اکتیف شد و یه هفته یک دو هفته در موردش فکر کردم تا به سوال مورد نظرم برسم که واقعا چی میخوام مطرح کنم. و شما در میون صحبتتون که اشتباه نکنم مسئله عنوان کردین در مورد مسئله به نام ارزش‌های جهت‌دار و من کام این سوال و این بحث رو
البته من یه توضیح بدم. من اون value orientation گفتم تعریف جامعه شناسی مذهب این است که مذاهب جهتگیری‌های ارزشی هست، یعنی روزی که شما بحث مذهب می‌کنید چون دنیای علم نمیدونه که آیا یه مذهبی الهی هست یا نه، چون درباره خدا چیزی نمیدونه و از جانب خدا هست یا نیست، بنابراین با مذهب حق و باطل کاری نداری. ضمناً از اونجایی که بسیاری از گرایش ها پیدا شدند که با وجودی که به عنوان مذهب خودشون نمیدونن همون نقش مذهب رو دارن، فرض کنید از نظر بسیاری اون زمانی که برداشت مارکسیستی به صورت یه مقدار عوام زدش در اومد تبدیل به یه مذهب شد، یعنی مردمان همونطوری که باور به یه دین داشتن باور به مارکسیست داشتن و خیلی از اوقات کتاب کپیتال مثلا کتاب مقدس بود، غالب اوقات هم نخونده بودن، پیغمبرشون هم مارکس بود، بیشتر آدم ها نمیشناختن ولی بعدن یه باورهایی داشتن بر مبنای اون حتی میکشتن و کشته میشدن. بنابراین این برداشت علمی به اینجا رسید که ما چون منشأ دین رو نمیدونیم یا اصلا بحث علمی نیست، اینکه حقن یا باطل درستن یا غلط موضوع ما نیست، ما میتونیم در چارچوبی که در محیط اجتماعی میبینیم باش برخورد بکنیم. بنابراین گرایش های ارزشیه. این گرایش های ارزشی با گرایش های اخلاقی حتی متفاوته ولی از مرحله هنجار یعنی قواعد رفتار میگذره و چون ترجیح ارزش واقعیات مرجحه، ما یه چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم، ادیان تبدیل میشن به یک نهادی که یه چیزایی رو به یه چیزایی ترجیح میدن و پاش هم محکم میستن و خیلی از اوقات در خصوص اون آنچنان حساسیتی نشون میدن که گفتم تا پای کشته شدن و کشتن میرن و در نتیجه حتی این ماجرای ترجیح ارزشی رو تبدیل به تقدس و نجس میکنن که یه چیزایی مقدس میشن و یه چیزایی نامقدس. بنابراین بر اساس تعریفی که از زمان دورکایم آمده و تعریف درستی، ادیان اصولاً با موضوع درست و غلط و خوب و بد و پاک و ناپاک و حلال و حرام و نجس و طاهر و کافر و مؤمن تمام سیستم رو به نوعی تا آخر میبرند و حاشیه‌های اون به هر حال مسائل دیگری است. این اون تعریف کلی علمی است. اما پیروان ادیان در سراسر جهان بر اساس برداشت و دریافتی که از دینشون و منطقه جغرافیایی و سابقه تاریخی دارن یه تعریفی از دین میدن که برخی از اوقات هیچ شباهتی با هم نداره و بنده در بحث‌های عمومی که پیروان ادیان هستم میبینم یه کسی به جنبه اخلاقی دین توجه میکنه، فکر کنه دین یعنی اخلاق. یکی به قوانین کار داره یا حمله به قوانین میکنه، فکر کنه دین یعنی قانون. یکی به زمینه فلسفه اولا کار داره و در نتیجه فلسفه الهی اون دین رو مبنا قرار میده، بقیهش فقط یه باور و اعتقاد میرزه دور. یه دز جهان بینی فلسفی رو دارن، یه ده کاربرد سیاسی اقتصادی اجتماعیش رو دارن و یه ده اصلا موضوع رو از دیدگاه کاملا فرهنگی به اشتگاه میکنن و به همین جهت است که با وجودی که با هم بحث و گفتگو میکنن ای بسا حسن نیتی هم دارن، چون درباره چیزهای مختلفی حرف میزنن که فقط نام واحدی داره مسئله فرق میکنه. به همین جهت است که شما ادیانی دارید که به همه چیز شما در همه زمینها کار دارن و ادیانی هست که تقریبا همیشه میگن ما با هیچ چیز شما کار نداریم غیر از رهبرانشون که معمولا پولهای شما رو میخوان. همین و همین. این اون مسئله است که به راحتی میشه دیدش. حالا با توجه به این، چون گفتید به یه مطلبی اشاره داشتید و گفتم اون value orientation یک گرایش یا یه نظر دقیق تری از نظر علمی که میتونه ادیان رو تعریف کنه و در بر بگیره. میفرمودید؟
بله، من جست و گریخته قسمتی از مطالب شما بخش از سوالی که من داشتم داد، ولی بذارید من بس اینجوری مطرح کنم که شاید از یه منطقه دیگه باشه. من خودم شخصا در ایران آدم بسیار متعهدی بودم نسبت به مذهب و به عنوان یه فرد میگم و فالو میکردم، نه به خاطر اینکه به قول مرد من دور میشد یا چیزی بود، ولی به خاطر اینکه واقعا در جستجوی حقیقت بودم و احتیاج به یک در واقع کتیبه، یک گایدلاین یا هر چیزی که میخوایم برای داشتن زندگی سالم میخواستم. در ایران من چنین بودم و اینو با خیلی واقعا صادقانه جنونلی من این کار رو انجام میدادم تا موقعی که با آمریکا اومدم. آمریکا خب یه فرصتی به من داد، یه مسئله به عنوان انتخاب پیش اومد که من حالا با کلیه مذاهب میتونستم اپروچ بکنم و ببینم اونها حرفشون چیه. خب اومدم اینجا و عقاید رو دیدم که خب به صورتهای دیگه هم هست و هدف من اصلا کلا این بحث اینه که ببینیم که من به عنوان یه آدم، به عنوان ایندیویدوال در مسیر حقیقت چی مسئله حقیقت. من کل حقیقت رو کار ندارم، همچون که شما همشه میگیم حقیقت یک کیک بزرگی که میفته و حقیقت کشو برم داره، ولی در جهت دیدگاهی که نسبت مذهب فقط وجود داره، اون چیزی که حقیقته، اون چیزی که درست یا غلطه رو من همچون که گفتیم مسئله خیلی قابل بحث و سلیقه است، اونو من کار ندارم.
سب کنید ببینید عزیز، نه. شما اگر دلتون میخواد بذارید من به شما بگم چرا من برخی از وقت ناچارم با وجود که دلم میخواد همه افکار شما رو مرتب داشته باشم قطع کنم، برای که شما به یه چیزایی اشاره میکنید یا مثل مورد قبل به من مراجعه میدید که اون مهمه برای دیگران روشن میشه، برای من روشنه، شما هم شنیدید فکر میکنید روشنه، ولی این برنامه فقط مال من و شما نیست. به همین جهت است که همینجا ببینید ما سه تا تعریف برای حقیقت داریم. یه تعریفی که تعریف دینی مذهبی فلسفی هم هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه در مقابل واقعیت، یعنی آنچه که هست. بنابراین ما در جهان جنگ داریم، این یه واقعیت، صلح حقیقت، آنچه که باید باشه. معنیش نیست که صلح داریم یا نداریم، خیلی از وقت صلح هم داریم خیلی از وقت هم نداریم، ولی معنای حقیقت با بود و نبود کاری نداره، با درست و غلط کاری نداره، با یک خواسته و ایدئال کار داره. ما در دنیا دشمنی داریم، این واقعیته. دوستی در اینجا قرار میده حقیقت. اینه که شما وقتی که مخصوصا انجیل یه همچین نحوه تفکری رو مطرح میکنه، وقتی میگه صلح حقیقته، محبت حقیقته، قصدش این نیست که درسته، قصدش این هست که آنچه که باید باشه. بنابراین خیلی از اوقات تعریف دین اینه. دین یه نظامی است که کوشش میکنه جهان واقعیت رو به جهان حقایق یا حقیقت تبدیل کنه، یعنی میخواد از آنچه که هست بره به آنچه که باید باشه. شما دوتا برادرید، فرض کنید با هم دوستید، پس این واقعیته، برادران باید با هم دوست باشن، پس حقیقت هم هست. شما دوتا برادرید با هم دشمنید یا با هم روابط خوبی ندارید، این واقعیته، دوتا برادر باید روابط خوبی داشت باشن، این حقیقت. این یه تعریف حقیقت. تعریف دیگه حقیقت که شما تو دوتا شران اومدید، چون خواهم بگم همین جاست که در گفتگوها برای من مطرحه. تعریف دوم شما واقعیت بود. حقیقت در یه تعریف دیگه یعنی یک شناختی که منطبق با واقعیت. اگر شما از راه دور میرسید و فرض کنید اسم شما احمده و من فکر کنم این دوست من احمده یا نه، این اومده و وقتی شما نزدیک میشید ببینم خودتون هستید، حرفی که من به دوستم زدم است که اون احمد در میاد جمله حقیقته، برای که شناخت من با واقعیت میخونه. روزی که شما اومدید توی مهمونی گفتید اینجا 37 نفرن و همه رو نگه داشتید چه مردید 37 نفره، جمله شما حقیقت بود، برای که تطابق شناخت بود با واقعیت. بنابراین یه تعریف دیگر حقیقت برمیگرده به شناخت من با واقعیت. اینجاست که مسئله بود و نبود مطرحه. بود صبر کنی، صبر کنی، بود و نبود مطرحه. اما یه تعریف دیگه حقیقت هم هست. حقیقت اصولا صرف نظر از واقعیت خارجیش یه استیتمنتیه، یه جمله است که در اون سیستم جمله متضاد و متناقض با اون نیست. یعنی جمله حقیقته که من نتونم ثابت کنم که این جمله به دلیل جمله متضاد و متناقض دیگری که درسته این غلطه. به همین جهت است که اساسا کار حقوق و قضا و عدالت که مسئله عدالت با حقیقت ارتباط تنگاتنگی داره این است که ثابت بکنه حرفی که زده میشه، همطور که در جهت فرض کنید جرائم میگن beyond reasonable doubt، یعنی این مسئله مشخص است که چنین شده. به همین دلیله که اگر شما رو محکوم کردن که زدید به ماشین یه نفر تو خیابون در لس آنجلس در وولشه و وکیل شما بتونه ثابت کنه به دادگاه که شما در اون لحظه‌ای که میگن تصادف اتفاق افتاده در نیویورک تشریف داشتید، دادگاه شما رو تبرئه میکنه. چرا؟ برای اینکه حقیقت میگه نمیتونه این دوتا جمله هر دو درست باشه که این آقا در ساعت فلان در لس آنجلس تصادف کرد، درست در همون لحظه در همون ساعت هم در نیویورک بود. پس چون موضوع مسئله تصادف شما هست و این باید ثابت بشه، رد میشه، دادقاضی کیس شما رو بیرون میاندازه، وکیل شما تونسته ثابت بکنه که جمله او که این تصادف رو شما نکردید به دلیل اینکه تصادف در یک آن لحظه یه جا اتفاق افتاده و شما در اون آن و لحظه جای دیگری بودید که تونسته اون رو ثابت کنه، موضوع معافیت شماست یا تبرئه شماست. بنابراین در سیستم حقوقی حقیقت یه استیتمنتی است که در اون مجموعه و سیستم جمله‌ای متضاد با او و متناقض با اون نیست. تضاد وقتی است که هر دو رو نشه با هم جمع کرد، تناقض وقتی نه جمع کرد و نه تفریق کرد، یعنی اجتماع ضدین محال، اجتماع و ارتفاع نقیضین محال، یه بحث منطقی است. من میتونه چیزی سفید نباشه، سیاه نباشه، قرمز باشه، ولی اگر سفید نمیتونه سیاه باشه، اگر سیاه میتونه سفید باشه. اما نقیض وقتی است که من یا زنده ام یا مرده. اگه زنده ام مرده نیستم، اگه مرده نیستم مرده هستم، زنده نیستم، اما من نمیتونم نه زنده باشم نه مرده. بنابراین دو چیزی که نشه نه جمعش کرد نه هر دوتاشو نفی کرد بهش میگن تناقض یا نقیض، contradiction، در حالی که opposition یا تضاد وقتی است که دو چیز هر دوتاشو میشه نفی کرد. من ممکنه این ماشین رو نداشته باشم، اون ماشین هم نداشته باشم، یه ماشین دیگه داشته باشم، بنابراین برای اگر اینو دارم دیگری ندارم. حالا بذارید ما به پیام ها نگرچه نه پیام های ما 3 دقیقه دیگه است، ببخشید. این اون موضوعی است که شما باید یه ذره مشخص کنید، وقتی چون اشاره کردید من به دنبال حقیقت بودم، به دنبال کدام حقیقت بودید؟ اگر حقیقت دینی بودید آنچه که باید باشه، اگر حقیقت علمی بودید که در دین جستجو می‌کردید تطابق شناخت با واقعیت، اگر به دنبال مطالبی یک دست بودید، یعنی یه سیستم باور و اعتقادات، یه سیستم فلسفی، یه سیستم ارزشی، یه سیستم حتی قواعد و قوانین که همه کنار هم باشند، اون موقع شما دنبال سیستم بودید. یعنی مثلا شما نمیتونید مدعی بشید بگید همه آدما با هم برابرن، اما کسی که دین داره با کسی که دین نداره متفاوته، زن با مرد متفاوته. خب شما همه رو به هم ریختید، دو تا با هم در تضادن. اگر همه آدم‌ها انسان‌ها با هم برابرن، ماده اول اعلامیه جهانی رو باشه دیگه، هیچ جایی برای بحث زن و مرد نمیذاره، هیچ جایی برای بحث مؤمن و منکر نمیذاره. در نتیجه روزی که شما به من بگید که همه افراد با هم برابر هستن، دیگه نمیتونید بگید مردان بر زنان برتری و ترجیح دارن، شما نمیتونید بگید که مؤمن بر منکر ترجیح داره. شما هیچ جا تو قوانینتون، هیچ جا در نظام استدلالیتون، عقلیتون، ارزشیتون، هنجاریتون، اخلاقیتون، فلسفیتون نمیتونید دیگه حرفو بزنید. و به همین جهت است که امروز پیروان ادیان سخت گرفتار تضاد و تناقضن. یعنی از یه طرف ادعاهایی میکنن ولی درست همون موقع بلا فاصله اون رو رد میکنن و با توضیح و تبیین های عجیب و غریب هم میخوان یه مطلبی رو که در تضاد و تناقض با هم قرار میگیرن رو بپذیرن. یعنی هیچ جایی برای این موضوع نداره ابدا. و مخصوصا وقتی که شما هم به این اصول نگاه میکنید، هم به تاریخ نگاه میکنید، ببینید حتی یک جا بذارید همینجا مشخص عرض کنم، یک جا برابری زن و مرد در هیچ جا پذیرفته نشد. پس بنابراین اصلا چه ادعایی نمیتونن بکنن. نه تنها اونا نمیتونن ادعا بکنن، اصلا بردگی منع نشده، حرام نشده. بردگی، بنابراین من چطور وقتی که بردگی رو حرام نکردم و منع نکردم و یا تفاوت زن و مرد رو کاملا کنار نگذاشتم میتونم ادعای برابری بشه؟ جایی برای این گفتگوها نیست، یعنی مطلقاً این موضوع جایی نداره. به همین جهته که شما اگر سراغ بحث اول برید یه بحث دیگر مذهبی است، اگر بحث دوم برید یه بحث علمی فلسفی مذهبی است، اگر وارد تعریف سوم حقیقت بشید موضوع دیگری است. حالا چون من گذاشتم که برسه به پیام‌ها که شما هم یه فکرتون رو بکنید، هم بذارید پیام‌های ما هم شنیده بشه، بعد از اون با کمال میل در خدمتتون هستم که صحبتتون رو ادامه بدید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعی نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان. چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کفوش‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کران مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریا کد 323.
دیکشنری سخنگو بهترین وسیله برای شنیدن ترجمه لغات و جملات روزمره از انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و یا حتی زبانهای دیگر مثل عبری، ارمنی و اسپانیولی. جزئیات بیشتر را فردا ساعت 1 خانم مریم به اطلاع شما می رساند. خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360. 310-780-6360. همین شنبه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر شهرزاد اردلان از محل بست بای فرنیچر در وودلند هیلز برنامه ویژه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. شنبه 1 بعد از ظهر از بست بای فرنیچر، عضو 08.
آیا دچار بیماری هستید که شما را از کار کردن باز می‌دارد؟ توجه شما را همین جمعه ساعت 4 بعد از ظهر به برنامه‌ای از مگی جلیلوند که درباره حقوق و مزایای دولتی و از کار افتادگی می‌باشد جلب می‌کنیم. 310-445-3322.
در این دوران که وحدت برقرار است، زمین یک خانه و یک خاندان است. سازمان وحدت نوین جهانی با خرسندی به اطلاع می‌رساند که کلاس‌های هفتگی خود را در خصوص مکانیزم و دینامیسم آفرینش آغاز کرده است. این کلاس‌ها در منطقه اورنج کانتی، شهر ایرواین، در سالن اجتماعات اتلتیک پارک هر پنجشنبه از ساعت 6 تا 9 شب برگزار خواهند شد. نشانی 14201 هاروارد اونیو در شهر ایرواین. شرکت در این کلاس ها برای همگان آزاد و رایگان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های وحدت نوین جهانی و چگونگی ثبت نام با شماره تلفن 949-280-3235 949-280-3235 تماس بگیرید. به امید برقراری یک محیط سعادتمند و درخشنده در سطح جهان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتون. میگم خیلی جالبه که اون مورد سومی که عنوان کردیم تو اصل هایزنبرگ وجود داره، اصل عدم قطعیت، و اونو در ساینس هم عملا به کار میبرن تو بتونن تو. ولی موردی که من بیشتر مثلا مورد دوم بود، یعنی چگونگی ارتباط واقعیت با حقیقت و چگونگی تطابق اینها، و اینکه مشخص بشه که اون واقعیتی که ما در زندگی میکنیم به حقیقت نزدیک یا نسبت داره. خب این من برای اینکه اینو بتونم یه ریز به قول معروف بتونم بشکافمش، فکر میکنم که به گذشته اگر نگاه بکنم.
نه سب کنید، من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. نه برای اینکه میدونم بدن شما ممکنه کجا گیر بیافتید یا مسئله پیدا کنید. شما روزی که گفتید من میخوام ببینم یه موضوعی واقعیتش چیه یا واقعیت با حقیقت میخونه یا نه، باید بگید موضوع علمیه، در چارچوب طبیعت، بحث فلسفی یا بحث مذهبیه. اینجاست که سه تا ملاک متفاوت عزیز، یعنی شما برای ارزیابی تطابق شناخت با واقعیت که بشه حقیقت، یا تطابق واقعیت با حقیقت، یا ارتباط اونا با هم، مهم اینه که نگاه فلسفی دارید، علمی دارید یا مذهبی دارید. دعواهایی که صبح و غروب دوستان سر مسائل مذهبی دارن از همینجاست که این تفکیک رو نمی‌کنن. شما اگر اومدید گفتید من می‌خوام ببینم امروز چهارشنبه است یا نیست، ملاکایی که وجود داره کاملا ملاکای طبیعی است، یه نوعی قاعده داره. شما اگر اومدید یه بحث فلسفی خواستید بکنید، یعنی مثلا دیالکتیک رو در یه چارچوبی مطرح کنید، یا مسئله ابدی بودن رو یا سرمدی بودن جهان رو یا آغاز و پایان داشتن یا نداشتن جهان رو، اون موقع بحث فلسفی است که پایه علمی داره ولی استدلال عقلیه. اما اگه شما وارد حریم مذهبی شوید، خیلی راحتی که برمیگردید میگه خدا گفت و میشه پایان بحث. اگر شما هر دو یک باور کنید که این حرف خدا زده، به همین دست که شما فرض کنید اگر پیرو یه دینی هستید با یه دوستی که مانند شما به همون دین باور داره، یه آیه ای رو از کتاب آسمانی که شما قبول دارید بخونه برای یه موضوعی، شما هم این آیه رو همون جوری ببینید و برداشت کنید، شما با هم توافق میکنید، حقیقت از نظر هر دوی شما معلوم شد. چرا؟ برای که شما از قبل تصمیمتون گرفتید که کلام خدا حق است و حقیقت. همینقدر که مطمئن بشید برداشت شما از اون کلام درسته، یعنی اینجاست که البته اشکال همونجاست، ولی حالا شما که بهش کاری ندارید، چون اون دوتا باز مقایسه با دوتا نقل با هم، ولی نمیخوام بگم، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی شما قبول میکنید. بنابراین شما فرض کنید میفرمایید این موضوع این گونه است، اون میگه نخه، بیا بریم سر کتاب آسمانی که من تو باور داریم، بفرمایید اینم این آیه، آیه رو برای شما میخونه، شما میبینید همون برداشتی که او داشت شما هم دارید، پس شما در عقیدتون تجدید نظر میکنید، میگید من حالا به حقیقت رسیدم. ولی اونجای بحث مذهبی است، شما از قبل تصمیمتون رو گرفتید که درست و غلط تقریبا ملاکش کجاست. اما اگر شما منی تو محیط علمی، اساس کارش درست برعکسه، میگن در شک، شما قراره با شک بکنید، یعنی شما اصلا از اول باید بگید من میخوام یه چیزی رد کنم تا توانایی اثباتش رو داشته باشید. خب این دو تا چیز رو نگاه کنید. به همین جاست که در بحث مذهبی شما اصلا اول پاسخو دارید، چون پاسخ اونجا تو کتاب گذاشته شده. شما وقتی سوال دارید میرید ببینید پاسخی که بهتون از قبل دادن چیه. در دنیای علم شما سوال رو دارید، اصلا پاسخ رو ندارید، پاسخ رو باید جستجو کنید، ای بسا بهش هم نمیرسید. و به همجاست که یه نگاه عالم با یه نگاه مذهبی به دو تا موضوع متفاوته. ولی اشکال کار اینه که امروز برخی از این علمای نادان ما وارد حریم فلسفی و مذهبی بحثای خودشونو کردن، یعنی از کوانتوم فیزیک و نمیدونم بیگ بنگ میخوان خدا رو ثابت یا رد بکنن. به نظر من اصلا خیلی عجیب و غریبه، برای که حتی بیسیک رو معلومه نمیدونن. درست برعکس، یه عده‌ای هم از دیدگاه مذهبی آمدن سراغ کوانتوم فیزیک یا بیگ بنگ، میخوان مذهب رو ثابت یا رد کنن. خب اونها معلومه چقدر نمیدونن. اشکال کار این است که این تفکیک ها اگر نشه گرفتاری است، یعنی همونطور که شما خیلی راحت میپذیرید که این پدر و مادر موجب این بچه شده، ولی هنوز در دنیا نمیپذیرید که این بچه از شکم پدرش متولد شده و اینا واقعیته. بنابراین اگر شما اومدید بی خودی بحث بکنید که هر دو رو ببینید، اگر این نباشه اون نباشه، برای اینا هستن، تمام مدت بودن، اصلا این آقام تو بیمارستان بود، بخواید از این استدلالای عجیب و غریب بکنید تا آخر کار مرد رو حامل کنید و تولد بچه رو از اون بدونید، گرفتاری است. بنابراین الان که میخواید برید سراغ بحث، دارم میخواد بدونید که شما با تکلیف کار روشن کنید. اشکال کار اینه که برخی از موضوعا هستن تعلق به جهان طبیعت دارن و به جهان ماده دارن و در حوزه و حریم علمن، اما یه مرتبه برخی از آدمایی که خودشونو متفلسف میدونن و فیلسوف میدونن، بردنش فلسفه گردم که اصلا برشان بردنش تو مذهب گذاشتنش، و اون وقت است که گرفتاری ها شروع میشه. یعنی حالا یه بحث مذهبی میکنم، بنده بارها عرض کردم شما تمام کتاب های مدعی مذهب و خدا رو در تمام جهان رو جمع کن و تمام بحث های مربوط به پزشکی و بهداشت اینا رو در بیارید تمشو، بعدم اصلا فرض رو بر این بگیرید که این حرفایی که زدن تقریبا درسته، حالا خیلی که عجیب و غریب و غلطتر بریزید دور، ولی اونایش که شاید یه چیزکی درش باشه حالا با هر تعبیر و تفسیری درسته، تمام اینا درس یه روز دانشکده پزشکی نمیشه، یک روز. خب پس بنابراین ما چه بحثی داریم درباره مسئله بهداشت و تغذیه از زبان مذهب؟ بحث کلی که خوب باشید، استراب و استرس نداشته باشید، بعد بگیم چون ریشه بیماری ها استراب و استرسه پس ببین همه حرف ها رو زدن که خنده داره، یا برگردیم بگیم بحث درباره مسائل سیاسی و دموکراسی اینی که گفتن آدم خوب انتخاب کنی، پس بحث دموکراسی تموم شد؟ آیا مشکل جهان فقط اینی که اینو نمیدونست؟ و آیا مردم وقتی اینو دونستن مشکل دموکراسی در جهان حل؟ 400 سال دموکراسی تو غرب همینجوری در قلط میزنه، تازه به نصفه راه خودش هم نرسیده. خب اینا ببینید کوته نظری آدماست که فکر میکنن با یه جمله پاسخ برای همه چیز دارن. گرفتاری اینه که ما موضوعای علمی رو با موضوعای فلسفی با موضوعای مذهبی مخلوط کردیم و بعدم چون دلمون می‌خواسته چیزی رو ثابت کنیم یا رد کنیم، اینها رو به گونه‌ای درآوردیم که به هیچ وجه جز برای آدمی که طرفدار اون عقیده است یا گم و گیجه معنایی نداره، به جایی ما را نمیرسونه. علت توقف دادن شما هم به خاطر اینه که چون این بحثا وقتی که گفته بشه 1 به اضافه 3 42 42 به اضافه 5 اتوبوس، 5 به اضافه اتوبوس به اضافه 17 126 126 به اضافه 2 128، بعد یکی یقه منو بگیره بگه 126 به اضافه 2 128 غلطه، کجاش غلطه؟ خب معلوم اینجا درسته، ولی این موضوع ثابت نشده برای که قبلش همش غلط بود. یعنی اشکال تو قبل ماجرا بود که ما رو به اینجا رسون. غالب اوقات استدلالایی هم که آدما میکنن قبلش همینجوری فرض‌ها پشت فرض‌های عجیب و غریب و غلط رو سرهم میکنن و بعد از اینکه همه اونا رو سرهم کردن آخر کار یه مطلب بدیهی واضحی رو بهش اضافه میکنن و شما رو سر اون نگه میدارن حالا چی میگی. درست مثل پدر مادری که دیروز فرض کن یا مادری که دیروز تو تلویزیون همه 100 تا آسیب به نظر من بچه‌اش زده، میگه حالا یعنی شما میگید وقتی این کار کرد من ولش کنم؟ آخه اصلا موضوع اون نیست. اصلا کی گفته ولش کن؟ برای تازه چه کار میتونی بکنی؟ علتی که نمیخوام عرض کنم این که تو بحثا چون شما به دنبال این موضوع هستید متوجه باشید اونجایی که با تفکیک کرد دیفرنشیشن تو این بحثا مسئله اصلی و اساسیست تا بشه تشخیص رو داد و بعدم حوزه ها رو مشخص کرد. شما روزی که من بگید من میخوام یه بحث بکنم درباره حقیقت، من حرفم این است کدوم تعریف، دوم کدام سیستم علمی فلسفی مذهبی. حالا یه سیستم چهارمی هم ما در ایران اختراع کردیم که هر وقت لازم شد بتونیم ازش بگریزیم، حالا مد شده و اون عرفانیه که دیگه هر وقت لازم شد پشت میکنیم به مذهب، هر جا لازم شد از مذهب استفاده و بهش استناد میکنیم همطور که عرفای ما کردن، هر جا لازم شد یه بحث فلسفی میکنیم، هر جا که لازم شد فلسفه رو به عنوان دشمن میشناسیم و بهش حمله میکنیم، خیلی از اوقات به عقل حمله میکنیم و در نتیجه اون رو اصلا هیچ میدانیم، استدلال رو رد میکنیم و میذاریمش کنار، بعد یک مرتبه بحثای علمی میکنیم و حالا یه دفعه سر از ریاضیات و فیزیک میخوایم در بیاریم. حالا ریاضیات علم به اون مفهوم نیست، نه این که ارزش علمی نداره، ولی یک روش ذهنی است که تبدیل به اعداد شده. حالا اون یه قصه دیگری است. ولی فیزیک رو یه دفعه وارد حریم فیزیک میشیم، یه اخیراً هم چون یه چهار تا جمله مثل بنده که هیچ نمیدونم از کوانتوم فیزیک پیدا میکنیم، میتونیم همه چیز رو سرهم کنیم و به حساب خودمون پاسخ همه موضوعای دنیا رو با یه لحظه بدیم. به همین جاست که فقط هشداری که بهتون میدم، یه مقدار وقت داریم چون موضوع مهم هست، به من بفرمایید تو کدوم حریم میخواید بحث واقعیت و حقیقت رو بکنید.
اول که خیلی تشکر کنم از صحبت جامعه شما، ولی اگر اجازه بدیم من میگم همون مسیر من تو همون مسئله به عنوان یه ساینتیست در واقع من همیشه سعی کردم همون شک رو مورد نظر قرار بدم و اصلا به خودم رو در رابطه نداشته باشم، حتی خدا، رفتار خدا، خودم، هر کسی رو مورد سوال قرار بدم واسه اینکه انتخابو دارم و کسی نمیتونه بگه تو نمیتونی این کار بکنی، هیچ کسی از جهت نداره. به هر حال رو اون حساب به قول من رو زیر سوال گذاشتن این مسائل، من وقتی گذشته به تاریخ نگاه کردم شاید برداشت من اشتباه بوده شما منو تصحیح کنید، ولی مطالعه کردم مذاهبی که در آسیا دور بوده، در خاورمیانه بوده، در آمریکای جنوبی بوده، مذاهب بسیار قدیمی که شاید قدیمی تر از آسیا دور، و نگاه کردم میدوندم یه منشأشون وقتی که اینا به وجود اومدن همیشه موقعی بودی که جامعه، کل جامعه به اون مفهوم نیاز داشته، یعنی به اون مفهوم تغییر، به اون مفهوم در یک دچار یک ناهنجاری عمومی بوده که اون احتجاج و اتفاقا حالا بر حسب اتفاق معمولا در ابتدا کسانی که دور اون مفاهیم رو میگیرن و علاقه من میشن آدمایی هستند که بسیار بدبخت بیچارن از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دانایی، آگاهی و اینها برایشون جذب و جالب میشه، نه به خاطر اینکه این مفهوم کاربرد اونا رو داره، ولی این یه اتفاقی که انجام شده. حالا اینها جمع میشن و این مطلب کم کم نهادینه میشه. مثلا یه فرض بکنیم، یه فرض مذهبی مثل مذهب سبت، حالا سبت قرمز با رنگ بگیم، یه مذهب سبت میاد و این مذهب اول یه مقدار مخالفین داره، یه تداش دعوا میکنه، بعد به این نقطه میرسه که کم کم جا میفته و یه طریق قبول میکنن که خب این چیز کاربردیه، یعنی ما میتونیم که جامعه به کار ببریم و خیلی از اون ناهنجاری ها حل میشه. نقطه سر اینه که همین مسئله ناهنجاری ها میتونه در یک نقطه دیگه از دنیا، فرضاً غرب اروپا وجود داشته باشه، به یک نوع دیگر، همین نوع مذهب شاید در یک چندین دهه قبلش مذهب قرمزی به وجود میاد و اون مذهب میاد اینو توجیه میکنه، اینجوری میکنه، مثلا میگه آقا اگر یکی زد تو گوشه فروتون وار کن بزن زنه، اون وقت هم بزنه اون از اون میره، تو مطمئن باش که. و مثلا سرز میاد میگه که نخواد اون یکی زد تو گوشه چشش از کاسه در بیار، اون که چشش تو زد تو گوشه. الان یه مفهومی هستش، الان یه مورد عینی هستش در ایران که اصلا باب صحبته که یه خانوی آقای اومده با یک طرف خواستگاری خانمی کرده، خانم رد کرده، نخواسته با آقا، آقا اونقدر آتیش دیوانه بوده که یه اسید، شیشه اسید پاشیده تو صورت و دست خانم و چشم و کورش بیچارش کرده. حالا این خانم که مسلمن بسیار ناراحته میگه که تنها راهی که من رضایت بدم این که چشاشو کور بکنی، $2,000,000 هم به من بدید که من به قول من بتونم بقیه زندگیمو انجام بدم. به یه نگاهی میتونیم بگیم که خب دست اونی فر.
حالا نه وارد اون بحث نشید چون اتفاق موضوع فوق العاده مهمی است. منم حالا به دنبال یه سمیناری در اون مورد هستم که سمینار جالبی هم. نه ببینید عزیز، باز شما، من این دفعه باز خواستم بذارم شما برید ولی دیدم نمیشه. بذار من به شما یه چیزی بگم. بیاد بحث این که مذاهب الهی هستن یا نیستن رو بذاریم کنار. از نظر نسب کنید عزیز گفتم خب شما که من و شما که تنها نیستیم قربونه، شما بیاد قبول کنید دوستان دیگه هم هست. گفتم بیاد بحث الهی بودن یا نبودن ادیان رو بذاریم کنار. از نظر جامعه شناسی اصلا گذشته مذهب یعنی فرهنگ، فرهنگ یعنی مذهب، بنابراین اصلا اون تفکیکی که شما میکنید معنایی نداره عزیز. ببینید وقتی که مذهب در یه جامعه راه و روش زندگیه، تعریف فرهنگم راه و روش زندگی این هم است. بنابراین اون حرفی که شما میزنید یه واقعیتی است که در یه جامعه با موضوعها و مسائلی روبرو شدن و برای حلش به دلیل ویژگی‌های خاص فرهنگی اونجا رفتن سراغ یک ترجیح ارزشی یا جهتگیری ارزشی و نام دینم گذاشتن. ای بس و اولش هم دین نبود، حالا به اونم میتونم اشاره کنم، بعدن تغییر پیدا کرد. در یه جامعه دیگه این مسئله رو از طریق قانونی حل کردم، طور که در جامعه امروز حل میکنن، یعنی میرن سراغ زمینه قانونی. پس بنابراین به وجود آوردن مذهب که جنبه ارزشی اخلاقی داره منجر نمیشه، میشه یه اصلاحات قانونی. و به همین جاست که حتی در خصوص ایران هم الان مسئله اصلاحات یا انقلاب مطرحه که اون یکی میخواد ارزش‌ها رو به هم بزنه، انقلاب و اصلاحات میخواد قوانین رو تغییر بده. پس بنابراین برمیگرده به اون موضوع. ولی چون ما کنار گذاشتیم اینکه ادیان الهی هستن یا نیستن، خب اون حرف درسته. شما یه جامعه هستید با مسائل و مشکلاتی روبرو میشید، آدما در پی حلش هستن، برای این حلش مهم اینه که ساختار اجتماعی چگونه اجازه میده. به همین دلیل است که در بسیاری از جوامع تبدیل شده به یه جنبش‌های، این جنبش‌ها بعداً به دلیل ویژگی‌های مردم میتونستن بار مذهبی بگیرن. به همین جاست که برخی از جنبش‌هایی که پیدا شدن کاملاً مایه اقتصادی داشتن، بعضیشون کاملاً سیاسی داشتن، بعضیشون کاملاً نظامی داشتن. شما حتی به ادیان می‌بینید چهره‌های مختلفی پیدا کردن. شما اگر فقط نگاه کنید به تفاوت آیات مکه و آیات مدینه، تفاوت مسئله اجتماعی رو با سیاسی اقتصادی میتونید ببینید. یعنی آشکار آشکاره، یعنی مثل اینکه این وزیر فرهنگ، اون یکی وزیر فرض کنید جنگ یا اقتصاده. پس اون ماجراها سر جاش هست. اگر بحث درباره درست و مناسب بودن اون یه موضوع، اگر بحث درباره ارتباط فرهنگی با اوناست یه مسئله است. به همین جهت است که یکی از جامعه شناسان بزرگ فرانسوی متأسفانه اسمش یادم رفته، معتقد در بسیاری از این جوامع اصلا تفاوتی بین فرهنگ و مذهب وجود نداره. شما اگر الان بیاید بگید که فرهنگ یک جامعه امریکایی رو حتی حالا یا برخی از جوامع دیگر رو توصیف کنید، بعد بیاید باورهای مسیحی رو هم کنارش بذارید، میبینید 80-90 درصد شبیه هم، یعنی اینا به هم میخورن حداقل از نظر فرهنگی. و باز به همین جهت است که دوتا نهادی که در جامعه بوده، یکی خانواده بوده که مذهب. خانواده مسائل فردی رو در محیط زندگیش حل میکرده در گذشته، مذهب ذهنیت او رو و ذهن اون رو، و بعد از اونه که اقتصاد و سیاست و آموزش و پرورش به وجود میاد. و به همین جهت است که هر دو کوشش میکنن کنترل رو اون داشته باشن و این سه کوشش میکنن کنترل رو مذهب و خانواده داشته باشن. نتیجتاً آنچه که در جهان اتفاق افتاده و میفته معلومه، اون برداشت شما درسته، ولی موضوع حقانیت و اینا مرتبط نیست. شما موضوع حقانیتتون عزیز به دو چیز مرتبطه، یکی منشأشه که با این بحث شما به جایی نمیرسید چون این بحث فرهنگی نیست، البته راه داره برای اثبات و ردشا، حالا وارد اون بحث الان نمیخوام بشم، خواستی دفعه دیگه میتونیم صحبت بکنیم. یکی برمیگرده به مفید و مناسب بودن یا نبودنش که اون یه قصه دیگری است، برای اینکه و اینجاست که اون تفاوت ها رو باید حل کرد، چون بسیاری از مردم معتقدن که اصلا این قانون غلط است و بده، ولی چون از جانب خداست ما انجامش میدیم، حتما یه حکمتی داره، یا حتما اگه برای این دنیامون خوب نیست برای یه دنیای دیگه خوبه یا نتیجه دنیای قبلی است. و به همین جهت که به یک بار بحث رو از حوزه‌ای که میشه به یه نتیجه رسید خارج میکنن و از توش چیز دیگه در میاد. حالا من و شما حرف بسیار داریم، شما یه ذره فکرتون رو با توجه به عقاید من تنظیم کنید برای پرسش هایی که دارید، چون شاید گفتگوی با شما یه کمکی بکنه برای در حقیقت یه نگاه تازهی به این موضوع. دلتون خواست یه وقت دیگه تلفن کنید، برای که من دو نفر از دوستان رو دارم که یا سه نفر رو که از
باید بگم چند سوال
نه دفعه دیگه مستقیم برید سراغ سوال جواب میدم. شما با حاشیه‌ای که میرید منو وادار به بحث میکنین عزیز، چون اونجا من با شما گفتم همون داستان 2+4 میشه 11 است که من اونجا گرفتار میشم. مواظب خودتون باشید، خوشحالم بخدا،
به هر حال استفاده زیاد
کردم، قربانید. شنگرنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از IRA، سپ‌IRA، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی، با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ارواین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com. 310-205-9000. 310-205-9000.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با وله پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درمابل لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درمابل؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتیم. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون در، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمابل. 866
سلام به روی ماه. چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستم.
بله، بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
حتما بفرمایید.
من در رابطه با دخترم که 16 سالشه، گید 10 هست، زنگ زدم خدمتتون.
بله، لطفا کمی بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
من دختر 16 سالم، یه مقدار حقیقتش منو نگران کرده آقای دکتر. از نظر اینکه چون یه مدت 7-8 ماهی که تو مدرسه با یه پسری آشنا شده، دوستی میکنن با هم دیگه و این دوستی خیلی احساسی شده و من هرچی با دخترم صحبت میکنم.
نصب کنی، شما تو امریکا هستید دیگه، درسته؟
بله آقای.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
6 سالشه، یعنی میره کلاس دوم.
شما چه مدتی در امریکا هستی؟
ما حدود از سال 2004، البته از 2006 زندگیمونو شروع کردیم تو آمریکا، ولی از 2004 گرین کارت داریم.
نه خب اون که مهم نیست. 2006 شما اینجا بودید، الان شما 5 سال اینجایی.
بله.
یه دختر 11 ساله رو آوردید اینجا که الان شده 16 سالش تقریبا.
بله، درست.
خب شما با همسرتون اینجا هستید، درسته؟
همسرم به خاطر کارشون میرن و میان مرتب.
خب پس بنابراین شما فکر کنید که یه دختری است که اولا تا 10 سال نه خواهری داشته نه برادر.
بله.
بعد از یک سالم که پیدا کرده راهی کشور دیگه شد. بعدم پدری داره که اینجا نیست. خب معلومه یه ظرفیت و زمینه پیدا میکنه برای اینکه یه کسی رو پیدا کنه که بتونه همه اون چیزایی باشه که کم داره یا نداره. و بعدم اگر یه پسری هم سن و سالش هم دیگه رو مثلا دوست داشتن، عیب و ایرادش چیه؟ هی دوتا آدم به هم علاقه منده، خب علاقه منده.
من نگرانیم از اینه که بیش از حد احساسی شده.
خب بشه. خب چی میشه؟
در ضمن نگرانیم از اینه که چون من داشتم به هر حال نگاه میکردم به عکسامون، یه دفعه متوجه شدم که یه عکسی رو با دوربین گرفته که مثلا نشون میده هم یادن میبوسن تو مدرسه.
خب شما نه، بعدا تو مدرسه که ایشون هستن بقیه هم دیگه رو میبوسن نه؟
بله. خب
پس بنابراین دختر شما در مدرسه داره یه پسری رو میبوسه که بقیه بچه هم دیگه رو میبوسن. من شما که با ملاک های ایران، با من شما که وقتی راه میریم که میتونیم بریم تو اقیانوس راه بریم، خب با شنا کنیم. نه اینکه من بگم باش موافقم یا درست میدونم، ولی میخوام بگم خب یه چیز عادیست اونجا، چون اگر کار غیر عادی میکرد مدرسه و اینا واکنششو میدادن. به همجاست که پرسیدم تو مدرسه این کار بقیه بچه هم میگن بله. خب اینم شما دیدید. خب شما اصلا انتظار داشتید که دوتا آدم هم دیگر رو دوست داشته باشن و اگر فرصتی پیدا بشه مثلا هم دیگر نبوسن؟
من حقیقتش نمیگم این کارش که داره میکنه برای محیط غیر عادیه، ولی از این بابت نگرانم چون دختریه که میدونم خیلی احساسیه و میدونم که در اینها رو درواسی هم میکنه. اگه حتی با اینکه خودش، من چون باهاش صحبت کردم، با اینکه خودش از اخلاقی میگه با هم دیگه مشکل هم دارن، مثلا باهاش صحبت کردم میدونم که آدمی هم نیستش که اگر مثلا یه زمانی واقعا هم حتی اگر احساس کنه که مثلا نمیخواد دیگه با ایشون دوست باشه، بخواد مثلا به ایشون اعلام کنه که من نمیخوام با شما دوست باشم.
یعنی چی؟
من نگرانه که یه وقت مسکنه، یه وقت گریه
نکنه. نه صبر کنید. آخه صبر کنید سرکار خانم. شما اگر یه دختری دارید که به خاطر اینکه دل یکی دیگه میشکنه و یکی گریه کنه دست به کار بد و غلطی میزنه، خب اون وقت به شما و پدرش باید تبریک و به خاطر این تربیت غلطتون. آخ شما یه دفعه خودتون رو که منشأ این مسائل هستی چرا صفر کردید و گرفتاریست؟ علاوه حالا دختر شما فرضتون بر شما، ببینید کجا میرید، فرضتون بر اینه که دختر من آنچنان دختری است که به نظر من نیست، که اگر اون پسر رو نخواد ولی او گریه کنه بعد میره سراغش خواهر بره، تازه خودش بیشتر میفهمه که چه رابطه بد غلط بیخود آزاردهنده ای رو داره. یعنی اگر میخواد چیزی یادش برید که الان وقتشه، اونم شما یه دختری رو بار آوردید که کار بد و غلط میکنه فقط برای که دل دیگران رو نشکنه، خب همون بهتر که اینجا این کار رو بکنه و رنجش رو ببره و درسش رو یاد بگیره. و بعدم ببینید شما اینا رو تو ذهنتون میسازید عزیز. ببینید شما به نظر من با همین ذهنیت غیر واقع بینانتون بچه رو تا به اینجا رسوندی. شما دیدید که من پرسش هایی که از شما کردم فاصله سنی 10 سال بین دوتا بچه، بعد بچه رو در سن فرض بفرمایید که 11 سالگی، چون به شما که نمیگم بین 5 تا 15 بدترین وقت مهاجرته، اوجش هم معلومه وسطش که 10 11 12 است، شما بدترین موقع آوردیتش، بعد آمدید اینجا، تازه پدرش هم که کنارش نیست. در نتیجه شما هم که با یه همچی ذهنیتی زندگی میکنید که با واقعیات دنیای امریکا و مدارس امریکا نمیخونه، بعدم دختر شما دست به کاری زده، امیدوارم کسی برداشت نکنه که من میگم این کارش درسته، هر زمان این است که این یک اتفاقی است که داره افتاده و میفته. بعدم حالا شما به جای برخورد درست با موضوع که کوشش کنید از آسیب بیشتر به دخترتون جلوگیری کنید، شما میاد یه آسیبای تخیلی رو پیش میبرید که اصلا ای بسا اتفاق نیفته. ولی اگر یه روزی دختر شما اومد خونه گفت از این پسر بدم میاد اما او میخواد رابطه رو ادامه بده، شما راحت دستشو میگیرین برای پروی روانشناس، اونم تو 3 جلسه 5 جلسه دختر شما رو کمکش میکنه که اصلا اسم اون آدمم نبره. اگر ماجرا اینه، اما اگر ماجرا این نیست که به نظر من نیست و راه حلی به این سادگی داره، شما چرا نمیری سراغ اصل موضوع؟ ولی به من نفرمایید برای که رو خط رادیویید، برای که منم یه ذره میبینید با تو مخواه، نه میخوام ببینم شما نگرانی چی دارید عزیز جان.
من حقیقتش چون احساس میکنم این رابطه داره به هم نزدیک میشه، همون اول خدمتون گفتم نگرانم که این رابطه ادامه دار بشه و بمونه و این فرصت از دختر من بگیره که تو محیط قبل از اینکه خودش رو بشناسه مثلا گرفتار واقعا مثلا یه زندگی مثلا زناشویی یا
سگا خانم، از 100 تا دختری که در 16 سالگی یا پسری آشنا میشه 99 تاش با اون آدم ازدواج نمیکنه. آخه شما برای چی نگرانی؟ ببین باز رفتی سراغ یه ذهنیت دیگه. بله کی گفته اصلا اینا به درد هم نمیخورن ولی هم خوب نیستن؟ ای به این پسر چی از نظر شما؟
من البته من که خب به حال هیچ تخصصی در این زمینه ندارم، ولی اون چیزی که من دیدم، چون میدونستم که ایشون یه بار به علت یه اشتباهی که در رابطه با آوردن الکل به مدرسه داشته ساسپند شده بوده، بعد مثلا مادر پدرش مثلا خب تنبیهش کرده بودن و اینها، و از نظر روانی هم وقتی که برخورد میکنم باهاشون احساس میکنم که، یعنی البته دختر منم گفته که قبلا مثلا ایشون کمک گرفتن، حالا به دلایلی که مثلا من دقیقا نمیدونم، و خود این پسرم از نظر برخوردی این احساس آدم، حالا من نمیتونم بگم
نه راحت عزیزم، ببینید نچرخی دور خودتون، الان دیدید که من برای دختر شما حتما بعدم پیشنهاد میکنم با یک کسی صحبت کنه، ولی این عیب کسی نیست. شما خیلی راحت برگرد بگید این پسر بدیه، علت بد بودنش هم که تو این سن و سال مشروب ورده تو مرسه، خب معلومه حرفتون وقت درسته. این یه واقع ببینید عزیزم صبر کنید، شما راحت باشید با خودتون و این واقعیت، یعنی خیلی راحت بگید این پسر در حدی که من میشناسمش پسر بدیه، پسری
من اینو میگم حقیقتش، ولی دختر من همیشه به من ایراد میگیره که تو چرا به خودت مامان این اجازه میدی، بدون اینکه واقعا خب همه بچه‌ها خطا میکنن اما اون از اون به بعدی که تنبیه شده دیگه این خطا رو تکرار نکنه، چرا تو براش قضاوت میکنی؟
من همه راجع به همه قضاوت میکنم عزیز، همونطور که تو قضاوت کردی این پسر بهتر از بقیه پسراست، پرت و پلاها چیه؟ این بچه‌ها متوجه نیستن که مسئله قضاوت درباره خوب و بد کلی است، راجع به آدماست، ولی تناسبش هست. شما می‌خواستید کارمند بگیری هر کسی رو می‌گیری، تو نمیگی کدوم معلمت خوبه کدوم معلمت بده، تو نمیگی کدوم پسر خوبه کدوم، این پرت و پلا رو بچه‌ها گفتن، ما فکر می‌کنیم حرفی برای گفتن دارن، علاوه من وقتی میبینم بچه این کارو کرده، تمام مطالعات علمی نشون میده کسی که کار بدی کرده احتمالی که اون کار بدو بکنه بیشتر از کسانی است که نکرده. تموم شد.
ببخشید آیدتون، من یه خواهش داشتم، چون خودش هم خیلی دوست داره با شما صحبت کنه، من میتونم این اجازه رو از شما بگیرم؟ صلاح میدونین که گوشی رو بدم به خودش صحبت کنه؟ البته الان تو اتاق دیگه ایه، اجازه میدین این کارو بکنم یا اینکه؟
نه من مسئله با اون ندارم، ولی ببینید عزیز، بذار اول من مسئله رو با شما حل کنم، برای که من شناختی ندارم اون دلش خواست. صحبت من با شما این است که شما حق دارید نظر داشته باشید راجع به آدما. شما حتی اگر یه خدمتکار آوردید خونه رو خوب تمیز نمی‌کنه، میگید نمی‌خوام، شوخی نمی‌شه. شما از کجا می‌تونید قضاوت کنید؟ یه روز اومده کارا رو خراب کرده، حالا یعنی چی؟ ما همچین دنیایی نداریم که به آدما این فرصت‌ها رو بدیم. علاوه یه چنین کاری برای یه بچه 15 16 ساله، اونم در این حد، معلومه اشتباه است. اینکه یه اشتباه کرده و حالا یه کس دیگری است، من می‌تونم بفهمم، ولی با دلایل دیگه‌ای برش نداریم. بعدم برگردید سراغ خودتون عزیز. شما اگر ببینید، یا تقریبا نظر دخترتون بیشتر درسته یا نظر شما. این نظر دخترتون بیشتر درسته که پسر خوبیه، که نه شما باید نگران باشین نه او. اگر نظر شما درسته، که احتمالا نظر شما بیشتر به نظر من درسته، که پسر نامناسبیه، شما باید ببینید چرا دختر شما رفته سراغ آدم نامناسب. اینجا اون عیب و دختر شما نداره، اما یه عیبی بسا بدتر و بزرگتر داره در انتخابش، و خطر ما اونجاست، یعنی گرفتاری اونجاست. ولی شما به جای اینکه دخترتون رو در حال نگرانش باشید، نگران آینده‌ای هستید که ابداً جایی برای نگران نداره. برای اینکه روزی که شما بخواید نگران اون آینده باشید، روزی که بخواید نگران اون آینده باشید، همه موضوعها و مسائل به هم ریختید، ولی که حال رو نمیتونید به درستی حل کنید. بعد من مطمئن هستم پدرش هر چند وقت یه دفعه که میاد، یه همچی چیزایی رو او اصلا نمیتونه بفهمه و بپذیره، و شما در اینجا این وسط قرار میگیرید.
ما حقیقت تنها، یعنی من و پدرش سعی کردیم بیشترین انرژیمون رو این گذاشتیم که مثلا مرتب برایش صحبت کنیم، بهش بگیم مثلا چه چیزایی خوب هست، چه چیزایی درسته، و حتی من خودم سعی کردم که این انرژی رو بذارم که اگر مثلا میخوان با هم دیگه ساعتی رو بگذرونن، همه چی رو من اینجا تو خونه آماده کنم.
چرا؟
تو خونه جلوی چش خودم.
چرا؟ آخه عزیز من، نه ببینید، این کارا برخی از اوقات یه تاییده و برخی از اوقات بیشتر گیر انداختن. معلوم نیست این کار برو جلو چشم شما، که تنها وقتی نیست که اونا با هم هستن. اونا جلو چشم شما میان، فن نمایش خوب رو میدن، بعد در وقت چشم شما که نیست میرن هر کار دلشون خواست بدتر و بیشتر میکنن. ما پدر و مادرها اگر یه کاری رو درست یا غلط میدونیم، باید از اول تا آخرش بایستیم. اینکه شما میگید من میخوام از این آدم یه شناختی داشته باشم و میفهمم، ولی اینکه بیاد جلو چشم خود من به خاطر اینکه از این طریقه، نه، اینا از اون حرفایی است که پدر و مادرها در بیشتر، نمیگم همیشه، بیشتر موارد اشتباه میکنن. من آدمی شنیدم که پسرم گفت میخوای عرق بخوری، بیا با خودم بخور. بابای والا، یعنی این چه چیزی است که اصلا به جای دیگه نخور؟ چه تفاوتی میکنه اصلا در جای دیگه بخوری؟ از 10 تا بچه که جای دیگه میخورن، ای بسا 7 تاشون دیگه نمیخورن، از 10 تا بچه که با پدرشون میخورن 8 تاشون بعدن خواهن خورد. خب آخه اینا ببینید، ما برای حل مسائل که نمیتونیم بریم سراغ تئوریای ذهنیمون که نه علمی ان نه واقعی، یعنی اون مسئله ای رو حل نمیکنه. شما بعدم مهم اینه که اون پسر رو تا یه حدودی بشناسیدش. و این پسر ایرانی یا غیر ایرانی؟
نه، غیر ایرانی هست.
امریکایی است یا غیر امریکایی؟
دقیقا نمیدونم، ولی ظاهرا آمریکایی به نظر
میاد. نه حالا مهم نیست ریشش کجاست، ولی بعدم از نظر درس و اینا این پسر چطوره؟
از نظر درسی که میگه نمره هاش خیلی خوب نیست، البته که من اصلا کلاس های ای پی داره، چون میگه که مثلا چون خیلی باهوشه، مثلا امتحان های تست مثلا کالیفرنیا تست رو مثلا خیلی خوب پاس میکنه، اما از نظر درسی اونقدر مثلا بچه‌ای نیستش که همه چیز A باشه. ولی
از نظر ورزشی دختر شما با اون پسر چگونه؟
ورزشی نه، خیلی هم ورزشی نیست. من چون یه بار تشویق کردم که بیاین اسکی کنین، مثلا بیاین بدمینتون بازی کنین، اونقدر آدم ورزشی هم
نه خودشون دل با شما که نه، ولی خودشون تو تیم والیبالی، بسکتبالی، فوتبالی چیزی نیستن. نه دختر شما هست اون پسر؟
نه.
اوکی، به من بفرمایید درس دختر شما چطوره؟
درسش خوبه.
آیا هیچ هنری یا هیچ آلت موسیقی می نوازه؟
الان دلش میخواد که پیانو بزنه، قبلا گیتار می زد، ولی الان میگه به پیانو بیشتر علاقه مند هستم.
آیا شما این دختر رو که میگید از نظر احساسی عاطفی موجود نگرانی هست یا نیست؟
بله خیلی.
افسردگی برخی از اوقات پیدا میکنه یا نه؟ نه در ارتباط با این پسر ولی کلا.
خودش میگه من حالتهای افسردگی رو دارم به خاطر اینکه وقتی اومدن تو مدرسه صحبت کردن حالتهای افسردگی من میبینم مثلا اون علائم رو دارم.
اوکی به من بگید از نظر خشم و عصبانیت چگونه است؟ عصبانی میشه؟
بله.
خب شما مشکلتون یه چیز دیگه است. اولا باید صحبت کنیم بذارید این برنامه رو بشنوه. ولی اگر دلش خواست یه دفعه خودش بیاد، برای که من الان وقتم هم کمه، دلم میخواد با خود اگه دلش خواست من اصلا اصرار دلش خواست بیاد و بگه که شما با من صحبت کردید که من هم زودتر بیارم، شما هم سابقه شما رو تا حدودی الان تو ذهنم دارم، بذارید من باش صحبت کنم. ولی الان کاری نکنین، اگر بعدا نخواست خودش بیاد شما خواستید بیاد بذارید بیشتر با هم صحبت.
خیلی دوست داره، یعنی هر چند
آره. بار حالا بذارید به هر یه فرصت دیگه با کمالی می برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خواهش
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مژه پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها، تلفن 888-375-6727.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با وله پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 28 و یک شنبه 29 می با هنرمند دوست داشتنی امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی.
دو شب خاطر انگیز با امید، شنبه 28 و یک شنبه 29 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
من می فهمم درکت می کنم.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
چرا اینطوری قیافت شده در به داغونی پا تو بستی؟ چی شده؟
وای نپرس، برفی رو برده بودم پارک سگا بازی بکنه، یه سگ گونده پامو گاز کرد.
ای وای ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتی؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میده، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه حرف منو گوش کن. گوشی تلفن رو بردار. الان فقط به دکتر کامرانی عیدی وکیل تصادفات زنگ بزن. کسی که حرف اول و آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیشمون بری با این حال بعدی که دارین. یه نفر میفرسته پیشتون، تمام کاراتون انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
تو خدا راست میگی؟
آره بابا، تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت‌های بیمه میگیره. چون اسمش و کارش تو این شرکت‌های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشت.
آره تلفنش داری؟
آره بابا. 888 97 97 97 9. شماره به این سوالی
چی بود یه دفعه دیگه؟
مثل اینکه به حافظت هم دمیج زدی. 888 97 97 97 9. دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 28 ماه می در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر کیست من یا پاسخی علمی به این پرسش. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی. ورودی $30 هست و کارت ورودی را از خانه ایران و یا اگر کمی زودتر تشبرید در دانشگاه میتونید تهیه بفرمید. روز یک شنبه 29 در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت با عنوان کودک درون دارم، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی $60 هست. رادیو صدا ایران اون رو در اختیار دارن و در دو مرکز گذاشتن، تقریبا بیشتر اون فروش رفته. اگر مایلید حتما تشریف بیارید، شاید بهتر اون هست که از قبل اونها رو تهیه بفرمایید. همین یک شنبه 29 در شرایتون است که در هایوی 7 هست در تورنتو کانادا. همچنین روز یک شنبه 12 ماه جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در انسناتاس کامیونیتی سنتر در سان دیگو دارم. عنوان کنفرانس رو هنوز قطعی نکردم، در برنامه فردا یا هفته آینده خدمتون عرض می‌کنم، ولی یک شنبه 12 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر در سان دیگو کنفرانسی خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من از ایران خدمتتون مزاحم میشم.
بفرمایید.
بعد 38 سالمه و حدودا 11 سال هستش که ازدواج کردم و 9 ساله که دارم وابستگی دارویی دارم.
یعنی چی وابستگی دارویی داری؟
آقای دکتر از اسیتامینوفن کدئین شروع شد.
خودتون داری یا به چه دلیل بهتون دادن؟ ای قصدتون مواد نه. این وابستگی دارویی، چون لغت دراگ در زبان انگلیسی هم به معنی دارو هم مواد مخدر، اینو دکتر بهتون داد به چه دلیل یا اینکه خودتون اینو انتخاب کردی؟
این لغتی که اینجا استفاده میشه در مورد
من کاری با اون ندارم. شما جواب منو بدید، لغت رو من در ایران چی میشه شما به من بفرمایید که شما این وابستگی دارویی نتیجه دارو یا ماده مخدری است که دکتر بهتون داده به دلیل دردی یا مشکلی یا خودتون برگزیدید؟
خودشون، یعنی چون در اول از درد داشتن شروع میشد، بعد مثلا دست درد کردن یه مدتی.
شما راجع به کی دارید حرف میزنید؟ راجب خودتون؟ نه تصور، راجب خودتون یا همسرتون؟
همسرم.
من اونو متوجه نشدم، ببخشید. همسرتون میگه من وابستگی دارویی دارم به دلیلی که درد دارم؟
خب ببینید، ابتدای به امر با درد مثل این که شروع شده، ولی خب اون دوزی که بعد استفاده بشه از حد نرمال خیلی بیشتره، در نتیجه اون حالت اعتیاد آور داره، یعنی یه جور ماده میشه گفت همسرم معتاده. حالا
خب پس تو این همسرتون معتاده؟
بله.
خب
بعد آقای دکتر، این موضوع میگم حدودا 9 ساله که به هر حال توی زندگی ما هست و من راستش اولش فکر نمی کردم خیلی موضوع جدی باشه. مصرف اسیتامینوفن کدئین یا ترامادول فکر نمی کنم خیلی به سلام اعتیاد محسوب بشه، ولی الان حالا بعد از گذشت مدت ها با دکتر و اینا مشورت کردم که نه، موضوع جدی تر از این حرف هاست. الان حدودا میگم 9 ساله که زندگی ما با این مشکل ما دست به گریبانی.
ایشون چند سالشون عزیز ببخشید؟
ایشون 45 سالشون.
فرزند شما چی دارید؟
من یه پسر 11 ساله.
ایشون شغل و کارشون چیه؟
آقای دکتر شغلشون به صدای ما حالا اینجا آزاد هست، ولی یه دورایی میشه گفتش که در حدی که بتونن امرار معاش کنن دست کار میکنن، در حدی که خیلی مصرف داروشون بالا نره، چون زمانی که دارو رو مصرف نمی کنن میخوابن، بعد موقعی که میخوان کار و فعالیت داشته باشن باید قبلش دارو مصرف کنن، و چون نمیخوان خیلی این مراقب خودشون هم هستن، حالا خیلی دارو اوور نشه زیاد نشه، در نتیجه اندازه‌ای که به هر حال مثلا 3-4 ساعت بتونن کار کنن داروشون رو مصرف میکنن.
خود شما چی خوندی چه؟ خود شما چی خوندی چه میکنی؟
من به اصطلاح کامپیوتر کار میکردم، بودن از موقعی که پسرم به دنیا آمد دیگه سر کار نرفتم، 7 سال قبلش کار میکردم ولی الان خانه دارم.
خب شما با یه شوهر معتاد روبرو هستید که تازه وقتی که مواد مخدر مصرف میکنه، از نظر من حالا اسمش دارو هم نیست، 4 ساعت میتونه کار بکنه. خب معلومه زندگی سخت و مشکلی دارید. ایشون چقدر حاضره در این زمینه اقدامی بکنه که خودش از این اعتیاد دور کنه؟
آقای دکتر ما کار زیادی کردیم، از همون اولش من با خانواده دامیر نذاشتم و فکر کردم خودم به تنهایی میتونم از این جریان به هوای خودشون بر بیام، چون خودشون اولش مثلا مشتاق بودن که کار انجام بدن. ما خیلی راه‌های مختلف رفتیم، هر راهی که اینجا به اصطلاح دم دستمون بود، اون پیشنهاد میشد، همه راه‌ها رو تست کردیم، هیچ کدومش جواب نداده. البته ایشون معتقده که خب مثلا من شروع میکردم بعد اون همکاری لازم رو نداشتم یا حالا هرچی نمیدونم، ولی به هر حال هیچ کدومش آخر جواب نداده.
آخه شما راهی که میخواید برید مرکزی است که ایشون برن ترک اعتیاد کنن یه ماه بخوابن، این کارو کردن؟
به عنوان این که برای یک ماه خوابیدن نه، ولی یک بار مثلا 3 شب رفتن بیمارستان خوابیدن، دیتاکس کردن، سمزدائی کردن، بعد مثلا 9 ماه یک کپسولی رو به اسم نالتروکسون مصرف میکردن و همراه اون دیگه لازم نبود اصلا داروی مخدر، چون خود اون انگار اون مثلا مورفین بدن رو تامین میکرد، ولی 6 ماه تقریبا شده بود که دوباره متوجه شدن در استامینوفن کدئین میخوره.
خب اون وقتی مدتی که ایشون اون 6 ماهی که ایشون این گونه بودن، حالشون، رفتارشون، زندگیتون چطور بود؟
آقای دکتر خیلی اون موقع هم خوب نبود، کلن آدمی هم که خیلی شب بیدارن ترجیح میدن که شب بیدار باشن، در مثلا من در طول زندگیمون این حالت رو دیدم درش که بیشتر ترجیح میده روز بخوابه شب بیدار باشه و عصرا کار کنه، یعنی برای خودش یه سیستم درست کرده برای کار و زندگی.
خب حالا
خودش.
به من بفرمایید که شما راب ایشون چه مشکلات روانی دیگری دارن غیر از این موضوع؟
آقای دکتر این ایشون قبل از اینکه با من حالا ازدواج کنه، زمان جوانیشون مثل که حالا یه دوره افسردگی شدید داشتن و مصرف، یعنی دکتر برشون داروهای زیادی در مورد همین اعصاب و روان تجویز کرده بوده، دوره دارو مصرف زیاد میکرده، بعدش یه مرحله تصمیم گیره دارو رو بذاره کنار، دوتای شب بیداری میشه داروهایی که خودش.
خب نه ایشون یه ذره حالت منیک دیپرشن دارن، حالا هیچ به شما نگفتن ایشون یا خودشون نمیدن دو قطبیان منیک دیپرشن دارن، افسردگی شیدایی؟
نه هیچ وقت همکاری نمیکنم برای اینکه خیلی دکتر بریم، یعنی بیشتر جلسه روان درمانی و من خودم تنها میرفتم، یعنی زمانی که من خیلی مثلا حالا دیگه به قول من سخت میگرفتم یه جلسه با من میومد، بعد دوباره جلسه دو بعد میگفت من نمیام، ما از زیرش به قول من شونه خالی میکرد.
خب از نظر اقتصادی زندگی شما چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
آقای دکتر زمانی که شروع کردیم، یعنی ازدواج کردم با ایشون، در مرحله خوبی بود نسبت به اطرافیانمون، یعنی از مرحله جای خوبی شروع کردیم، ولی متاسفانه این حوادث باعث شده ما الان از خیلی ها که از قبل از ما هم مثلا حالا بعد از ما ازدواج کردن عقب‌تر باشیم، یعنی پیشرفت آنچنانی نداشتیم متاسفانه، چون هیچ گونه ریسکی نمیتونه بکنه تو زمینه کسب و کار.
خب رابطه خودتون با هم چطوره عزیز؟ چون من متاسفانه وقتم کمه شما را قطع میکنم، شما چون نمیستم از ایران هستید، به من بفرمایید که رابطه خودتون با عنوان زن شوهر با هم چطوره؟
به لحاظ رابطه ما رابطه خوبی نداریم با هم دیگه، الان مدت ها بودش که رابطه جنسی نداشتیم، بعدش این مدت جدا از من میخوابیدن و تمایلی نداشتن.
خب حالا اگر شما، نه اینکه من پیشنهاد دارم، بهشون بگید من میخوام جدا بشم، بذار از هم جدا بشیم، ایشون نظرشون چیه؟ بهش به شما چه جوابی میده؟
در این مورد نمیدونم، ولی الان تنها کاری که من تونستم بکنم، تو خیلی دیگه با هم استکاکمون زیاد شده بود این اواخر، من چون پسرم فصل امتحاناش بود و اینها، به خاطر اینکه اون حالت عصبی رو من کمتر داشته باشم، بهش پیشنهاد دادم که یا خودش بره خونه مادرش مثلا، یا بره بیرون از خونه، یا من برم بیرون. پس چون اینجا مدرسه به من نزدیک داره، اون پیشنهادش که من میرم. الان چون نیستش، من به هر حال فرصتی بود که تونستم، یه سعادتی بود باهاتون صحبت کنم. خیلی دلم میخواد نظر شما رو بدونم به عنوان یه شخص صاحب نظر، و دلم میخواد یعنی یه چیز به عهده خودم نذارین که مثلا تو چه تصمیمی میخوای بگیری، به من واقعا بگین که من باید چه بکنم برای خودم
من...
و برای پسرم.
ببینید عزیز، من اولا یک همچین جوابی ندارم، به دلیل اینکه شناخت من از شما بسیار بسیار کمه. دوم، ابدا شناختی از همسرتون ندارم. سوم، با ویژگی‌های روانی فرزندتون در ارتباط با شما و پدرش آشنا نیستم، و بعدم محیط خانوادگی شما و همسرتون و مسائل مالی و اقتصادی که سر راهتونه و گرفتاری‌های مربوط به اون که آدم بتونه از طریق پرسش و پاسخ به هر حال جنبه‌های برجسته این رابطه رو روشن کنه، موضوع بسیار پیچیده‌ایه. و بعدم کسی قرار نیست به شما یه توصیه برای ماندن و رفتن بکنه. یه چیزی که حتما همه به شما خواهند گفت این است که محکم در حدی که میتونید بایستید و بگید ما باید بریم دکتر، و اونجا رفتنتون با دو چیز همراهه، یکی ترک ایشون هست از این مواد مخدر، و دوم بهبود شرایط و وضعیت و رابطتون. اگر این دوتا صورت نگیره که با گذشت زمان خیلی چیزا به هم میرزه. بعدم من نمیدونم ایشون چند اندازه پایبند این زندگی هستن، مخصوصا وقتی که در ایران باشند و فکر کنن میتونن تعهداتی هم که همکنون دارن انجام ندن، ولی اینکه تا چند اندازه حاضر هستن شما و فرزندشون رو این گونه رها کنن نمیدونم. اینکه شما اگر جدا شدید چه امکان مالی برای زندگی کردن دارید، اونو من نمیدونم. ولی اون چیزی که شما برای من توصیف کنید زندگی بسیار بدی است. اون چیزی که شما دارید برای من میگید یه زندگی است که ادامهش هم به شما آسیب میزنه، هم به فرزندتون، هم به ایشون. ایشون با این اعتیاد یه چند سال دیگه دوام بیاره و بعدش هم بیشتر خواهد بود، هم رفتار و حالاتش دیگه اون اداره و کنترلی که هم اکنون داره نخواهد داشت، از نظر مالی گرفتار میشید، از نظر روابطتون دچار اشکالات بیشتری میشید. این یه مسیری است که اگر متوقفش نکنید و به راه درست نبریدش، پایانش بسیار خطرناکه و همه چیز رو به هم میریزه. ولی بسیاری از اوقات آدم ها یا نمیخوان یا نمیتونن به حساب خودشون، گرچه غالبا میتونن این کار رو بکنن، بنابراین همکاری ایشون رو نخواهید داشت. این شمایید که باید تصمیم گیرید، و بعدم شما قرار بوده توی این مدت به مقدار زیادی میدونستید که این رابطه چون ممکنه با خطراتی همراه باشه، باید رو پای خودتون بایستید، در حدی که بتونید از خودتون و فرزندتون مواظبت و مراقبت کنید، که موضوع اول و اساسیش یک از نظر مالی، دو خاطرتون از نظر قانونی آسوده باشه که جدایی بین شما دوتا نمیافته با توجه به قوانین ایران، اونم برمیگرده به ایشون و یا احتمالاً جایگاهی که در ارتباط با خودش و پسرتون داره. یه مقدار موضوع پیچیده است عزیز، و منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگرم بود هم اون جواب رو برای شما نداشتم. اما اگر یه روزی ایشون دلشون بخواد با شما بیان روی خط، با کمال میل اونجا میشه هم تشخیص داد، هم میشه به مقدار زیادی نظر داد. دلتون خواست وقتی بیاد، ولی اگر تشکرید به من بفرمایید که از ایران هستید که من زودتر شما رو بیارم، نه اینکه تقریبا نفر آخر ما باشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. متاسفانه من باید ازتون خداحافظی کنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شدی، یک تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکزه میانوش، به مرکزه میانوش،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز نیلوک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
یا تو گل برخشانی و دست افشان.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون، رویس هال، UCLA. محل تهیه بلیط تیکت مستر، UCLA لایف، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر ایروین و هولسام چویس.
ببینم اصلا میدونی تو لس آنجلس چه خبره؟
نه چه خبره؟
یه مسابقه یک میلیون دلاری داره میاد.
What؟ یک میلیون دلار؟
بله.
کجاست؟
در بایسیکل کاسینو.
کی؟
همین دوشنبه 23 می تا اول جون.
ببینم ورودی چقدره؟
125 دلار، فقط 125 دلار.
راست میگی، باور کردنی نیست. مگه میشه با 125 دلار 1 میلیون دلار گارانتی کرد؟
بله جونم، بایسیکل کاسینو میتونه.
ببینم حالا چه ساعتی شروع میشه؟
از همین دوشنبه در دو سانس ساعت 1 و 6 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با بایسیکل کاسینو تماس بگیرید thebike.com.
و بابا تلفنش چیه؟
1-562-806-4646.
چی شد؟
1562-806-4646. 562-806-4646.
لطفاً برای ترک اعتیاد با شماره 1-800-426-2537 تماس بگیرید.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده‌تره. درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی، دقیقاً همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که